ای پیامبر، آنچه از پیام الهی از جانب آفریدگار پروردگارت بر تو نازل فرموده شده به امت ابلاغ کن، و اگر چنین نکنی به وظیفه رسالت خود عمل نکرده ای، بدان خداوند تو را از فتنه و آسیب مردم مسون می دارد. همانا خداوند کافران را هدایت می فرماید.
مولا علی جان، 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 مولا علی جان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أدعوكم جميعا إلى تقوى الله. ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا؟ أيها الناس، إني تارك فيكم وديعتين قيمتين وثقيلتين، إحداهما القرآن والأخرى أهل البيت. الحق أن البعد عن القرآن وعترتي في يد وهلاككم في اليد الأخرى. ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه.
مولا علي جان، مولا علي جان، مولا علي جان، مولا علي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند، سلام، درود و رحمت خداوند بر شما. باز هم شاکر هستیم خداوند متعال رو که توفیق حاصل شده میهمان منازل شما باشیم با برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های آفتاب قدیر، ویژه برنامه‌ای که انشاءالله تا شب عید قدیر ادامه خواهد داشت و ما در خدمتتون خواهیم بود با موضوع امامت و خلافت امیرالمومنین، با تمرکز بر موضوع قدیر. انشاءالله توجه داشته باشید، تایم برنامه ما از ساعت 20 الی 23 هست. دو بخش داره برنامه ما که هر دو بخش رو انشاءالله خدمتتون تقدیم خواهیم کرد تا همون شب عید قدیر، و این روند رو ادامه خواهیم داد. باز هم تاکید میکنیم هر زمان که شماره ها زیرنویس شد، سه گروه ما منتظر تماسشون هستیم. یک، عزیزان شیعه ای که آماده هستند پاسخ بدن به سوالاتی که از شیعیان پرسیده شده، بارها در شبکه جهانی ولایت مطرح شده، در سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر اون سوال ها همراه با پاسخ وجود داره، میتونن عزیزان برن ببینن، اون دسته از عزیزانی تماس بگیرن که آمادگی دارن برای پاسخ دادن به سوالاتی که اینجا میخواد مطرح بشه. دسته دوم، عزیزان اهل سنتی که میخوان با ما تماس بگیرن و سوالاتی که ما از اهل سنت پرسیدیم، شش سوالی که مطرح کردیم در شبهای گذشته در سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر هست. و دسته سوم، کارشناسان شبکه‌های وهابی ما منتظرشون هستیم بی‌صبرانه، امشب هم منتظر هستیم، باز هم اعلام می‌کنیم ما آماده هستیم با هر کدومشون که خواستن تماس بگیرن، مناظره داشته باشیم. چند شب گذشت هنوز تماس نگرفتن و هر شب که میگذره ما اضافه میکنیم بر اون شبهایی که اینها فرار کردن از مناظره با شبکه جهانی ولایت، و این رو بر حساب نداشتن منطق، علمیت و دلیل و برهان برای این آقایون. و همچنین آماده هستیم اگر مولوی های بزرگوار اهل سنت منت بر ما بگذارن تماس بگیرن برای بحث علمی و دوستانه، تا اینکه عزیزان بیننده انشاءالله بهتر رهنمون داشته باشن. ما باز هم در خدمت استاد بزرگوار استاد ابوالقاسمی هستیم. بنده به نمایندگی از شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت استاد. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والائمة المعصومين عليهم السلام. خدمت شما جناب حسینی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و این ایام فرخنده و مبارک رو خدمت همه شما عزیزان و سروران محبین امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب تبریک و تهنیت عرض میکنم. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما حضرت استاد. خب بینندگان عزیز، میدونید که روال برنامه ما این هست، در بخش ابتدایی کارشناس محترم فرمایشاتی رو دارن، موضوع رو مطرح میکنن و بعد ما شنونده صدای شما هستیم. بخش سوم هم پخش کلیپ و نقد شبکه‌های وهابی هست و شواهدی که در این ایام مطرح می‌کنند. ما اگر بینندگان عزیز دیشب همراه ما بوده باشن می‌دونن که موضوعی رو مطرح کردیم تحت عنوان استناد به حدیث قدیر در زمان خلفا، بحثی که خیلی از وهابی‌ها مطرح کردن که بعد اصلاً هیچ جا امیرالمومنین به حدیث قدیر در زمان خلافت خلفا استناد نکرده، حضرت استاد روایات متعددی رو از طرق مختلف فرمودند و مشخص شد که این کارشناسان بدون اینکه علم داشته باشن نسبت به این موضوع اظهار نظر کردن. اما سوالی که امشب داریم از کارشناس محترم برنامه این هست که استاد ابوالقاسمی، دیشب در مورد استناد امیرالمومنین، استنادهایی که در زمان خلافت خلفا شده بود به حدیث قدیر فرمایشاتی رو داشتید، حالا امشب ما نگاه بکنیم آیا در زمان خلافت آقا امیرالمومنین هم استناد شده به حدیث قدیر یا خیر، و حتی بعد از خلافت آقا امیرالمومنین توسط دیگران همچین استنادهایی رو داشتیم یا خیر.
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما دیشب 18 مورد رو عرض کردیم که در زمان خلافت در زمان حیات رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، در زمان خلافت خلیفه اول و دوم و سوم به حدیث قدیر بر ضد خلفا استدلال شده بود. امشب انشاءالله مواردی که در زمان حیات امیر مؤمنان و در زمان ائمه اطهار علیهم السلام استدلال به این حدیث رخ داده مطرح میکنم، فقط فهرستوار چون بخوایم همه رو بخونیم خیلی طول میکشه. اول اینجا در جنگ جمل وقتی حضرت طلحه رو خواستند، طلحه اومد و حضرت فرمودند تو رو به خدا قسم میدم، آیا از پیامبر شنیدی که فرمود اللهم وال من والا و عاد من عادا؟ و حدیث قدیر رو از او پرسیدند. در رساله طرق حدیث من کنت مولا آیه ذهبی من کنت مولا را هم اولش آورده، میگه که بله یادم انداختید، اینو که شنید برگشت جنگ رو رها کرد و بیرون رفت که همون جا بود مروان گفت حالا که اینطوره من او رو خواهم کشت و به انتقام خون خلیفه سوم آقای طلحه رو در اونجا کشت. این یک جا. محل دوم در رهوه کوفه بود در زمان جنگ صفین که معاویه، خیلی جالبه مثلا قضیه رهوه چه بود، یک گروهی از طرف امیر مؤمنان نام نگاری هایی میشد بین معاویه و حضرت علی، نامه ها رو میبردن میآوردن، تعدادی از صحابه بودن. در یکی از این ماجراها آقای معاویه گفتش که تا به حال شما شنیدید علی بگه که من از اول زمان رحلت پیامبر تا حالا مظلوم بودم؟ گفتن بله. گفتن خب اگر مظلوم بوده خلیفه اول دوم سوم میخواد چیکار بکنه؟ چی میخواد بگه؟ مردم اون زمان هم خب طرحتلی به من خلیفه چهارم خیلیشون قبول داشتن، مثل ماها، مثل جناب سلمان، مثل جناب ابوذر، مثل جناب مقدار نبودن که این معرفت رو داشته باشن که عهدالی خلیفه اوله. همون کسایی که امام حسین رو کشتن همین کوفیایی بودن که عهدالی خلیفه چهارم میدونستن.
بله.
و این براشون خیلی سنگین تمام شد. خب عهدالی میگه من مظلوم بودم که شیعه و سنی روایت نقل کردن، از طرف دیگه خب چه کسی خلیفه بوده؟ ابوبکر، عمر، عثمان. گفت این حرف علی تناقض داره، اگر علی واقعا میگه مظلوم بوده بعد دلیل داشته باشه. اومدن میشه حضرت، برگشتن حضرت علی، گفتن شما رو به خدا قسم میدم، آیا شنیدید که پیامبر راجع به من گفته باشه من کنت مولا فعلیون مولا یا خیر؟ یعنی برتری خودشون رو بر ابوبکر و عمر و عثمان و حقانیت خودشون در راه خلافت و قصب خلافت رو میخواستن با این ثابت بکنن. همون مناشده واقعی حره هم که اینا خیلی اصرار دارن آقا حالا ما به اون کار نداریم، نه به اونا بعد کار داشته باشیم. حضرتی که خلیفه بود دیگه نیازی به فضیلت برای خلیفه شدن نداشت.
بله خیلی معقوله.
بحث اطاعت از حضرت هم اگر بود، خب خلیفه رو شما واجب الاطاعه میدونید، در بخاری مسلم همه کتاباتون رو دارید. حالا بگید آقا به فرض در سوریه و خلیفه کافر باشه که اون مسلمان مثل سنی هم نماز میخونه، اونجا رو بگید قبول نمی‌کنیم، حضرت علی هم شما کافر می‌دونید که بگید آقا معاویه باش جنگید؟ حضرت علی خلیفه مسلمان واجب الاطاعه، یه برای وجوب اطاعت نیاز نبود بگید آقا در قدیر پیغمبر گفته به من دوست باشید. برای چی شاهد خواست؟ برای چی قسم خورد در اینجا؟ این خیلی مهمه. جای دیگه حضرت چهار نفر از اصحاب رو به صورت خاص قسم دادن، مناشده چهار نفره که اینها خیلی حضرت رو اذیت کردند، که حضرت هم اونها رو نفرین کردن و همشون دوچار این نفرین شدن و مشکلات مختلفی پیدا کردن. باز مورد دیگری از استدلال امیر مؤمنان به حدیث قدیر آمده، متنش با متن مناشده رهوه با این مناشده چهار نفره و دیگر استدلال ها فرق میکنه. حضرت ابن عباس میگه نگاه کردم به صورت مردم، فرمودن من برادر پیامبر، وزیر پیامبر هستم، همتون میدونید من اولین مسلمان هستم، من محبوب ترین فرد نزد رسول خدا هستم، همه شما در غدیر خون بودید که پیغمبر من رو در کنار خودش نگه داشت، دست من رو بالا برد. این رو آقای ذهبی در کتاب رسالت طرق حدیث من کنت مولا که خلاصه خیلی کمی از کتاب آقای طبری است آورده و در کتاب الولایه ابن عقیله کوفی هم نقل شده. جالب اینجاست اوائل جنگ صفین معاویه میخواست عمرو بن العاص رو سمت خودش بکشه، چون بین معاویه و عمرو بن العاص شکراب بود و نامه نگاری شد. در اینجا بود که عمرو بن العاص نامه نوشت به معاویه که خبر نداری که علی جان خودش رو فدای پیامبر کرده، اولین مسلمان است و پیغمبر در مورد او گفته او از من است، من از او هستم، هو منی به منزلت هارون من موسا، و در روز غدیر خون گفته است من کنت مولاه فعلی مولا.
عجب.
عمرو به معاویه میگه، بعد که معاویه گفت حالا من حکومت مصر رو برات امضا میکنم، همه اینا یادش رفت. وقتی که حضرت به شهادت رسیدن، ببخشید این هم باز وقتی که عمرو من سمت معاویه به قبایل نامه نگاری کردن که بیاین برای کمک کردن به معاویه و من عمرو هم که از در زمان خلیفه دوم یه مقداری مسئولیت داشتم رفتم به سمت معاویه. اومد رو یک جوانی سوال کرد آیا عمرو شما یک روایتی بزرگانمون برامون نقل میکنن، چیه اون روایت؟ من کنت مولاه فعلیون مولا، شما هم شنیدی؟ گفت بله بنده هم این روایت رو شنیدم. گفت خب اگر این چنینه او خلیفه است بر همه، به چه دلیل باش مخالفت میکنی؟ گفت او متهم است در مورد خون عثمان، از عثمان دفاع نکرده. گفت خب تو دفاع کردی؟ من چی جواب بده؟ این جوان برگشت به فلسطین گفت من از پیش قومی برمیگردم که دلیل باطل بودنشون رو از زبان خودشون گرفتم. استدلال جناب عمار بر ضد عمرو در جنگ صفین به همین حدیث استدلال کرده، استدلال جناب اسبغ ابن نباته در جنگ صفین بر ضد معاویه به همین حدیث استدلال کرده، و حالا بریم سراغ استدلال به غدیر بعد از رحلت امیر مؤمنان بر ضد ابو هریره. یک ابو هریره داشت در کوفه با معاویه، یک کوفه رو فتح کردن، اومد به کوفه شروع کرد صحبت کردن و یه جوانی بلند شد تو رو به خدا قسم میدم حدیث غدیر رو شنیدی یا نه؟ گفت بله شنیدم. گفت آیا پیغمبر داشت نفرمود وال من والا هاد من هادا، دشمن کسی باش که با او دشمنی کرده؟ گفت چرا؟ گفت من به خدا قسم میخورم تو با علی دشمنی کردی و الان با دشمن علی وارد کوفه شدی. نیکی گفت ابوره گفت وای بر من. خب این هم یک ماجرا. جناب عبدالله ابن جعفر بر ضد معاویه به حدیث غدیر استدلال کرده، قیس ابن سعد ابن عباده بر ضد معاویه و حدیث غدیر استدلال کرده، دارمیت الحجونیه یکی از پیرزنان شیعه واقعا از کسانی که شخص وقتی خاطرات و سخنهای او رو میخونه افتخار میکنه به چنین شیرزنانی که در تاریخ تشیع بودن، بر ضد معاویه استدلال کرده، امام حسن علیه السلام به حدیث غدیر استدلال کردن خودشون بر یک مناشده‌ای که تمام در دارن حضور معاویه بود و تمام فضایل رو گفتند و از جمله اینه همه دیدن که پیغمبر دست پدرم رو بالا برد و در غدیر به او گفت من کنت مولاه فعلیون مولا.
اصلاً می‌گم حضرت دوستان تصاویری که بینندگان عزیزم ملاحظه می‌فرمایند پخش زنده حرم آقا امیرالمومنین علی علیه السلام نجف اشرف هست که ملاحظه می‌فرمایید به صورت زنده، و ما ان شاءالله در طول برنامه این تصاویر رو خواهیم داشت. بله همینطور که ملاحظه می‌فرمایید حرم آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب اول مظلوم تاریخ در نجف اشرف هست که عاشقان علوی حضرت باز هم به زیارت آقا مشرف شدند که انشاءالله به حق آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام قسمت همه شیعیانی بشه که بیننده شبکه جهانی ولایت هستند و الان با دیدن این تصاویر متحرک شدن. حضرت استاد بفرمایید.
یک مناشده امام حسین علیه السلام در همون حج، اون سخنرانی معروف که در حج کردن یک سال قبل از مردن معاویه، در اونجا گفتن خود شما رو به خدا قسم میدم اتعلمون ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نصبه یوم غدیر خم فنادا له بالولایه، خبر دادید که پیغمبر روز غدیر خم علی رو نصب کرد. به ولایت و گفت لیبلغ الشاهد الغائب، شاهدین به غایبین خبر برسانند. امام سجاد علیه السلام در امالی شیخ صدوق داره به حدیث قدیر استدلال کرده. زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام به همین حدیث استدلال کرده. امام باقر علیه السلام با سه سند صحیح، همین جستجوی اجمالی که میکردم حضرت استدلال به حدیث قدیر کردن، چنین سند غیر صحیح هم داره. امام باقر علیه السلام با چهار سند صحیح به این حدیث استدلال کردن، استدلالات دیگری هم هست. عمر ابن عبدالعزیز و مأمون هم استدلال کردن به همین حدیث برای اثبات حقیقت امیر مؤمنان بر خلافت. یعنی یک امر مسلم بوده و هر کسی که میخواست ولایت حضرت رو ثابت کنه به این استدلال میکرد. بله ادله خلافت حضرت خیلی زیاده، لذا در بعضی جاهای دیگه من فهرستی دارم کسانی که استدلال کردن برای خلافت حضرت به ادله دیگری. اینا فقط استدلال به حدیث قدیر بود، وگرنه بودن در صحیفه کسانی که بلند شدن در روز بعد از صحیفه، کسانی که بلند شدن اعتراض کردن که آقا ما این خلافت رو قبول نداریم و ادله دیگری هم مطرح کردن که ما گفتیم در همون جلسه هم به قدیر دو نفر استدلال کردن.
بله
خب این مجموعه از استدلال های به صورت سریع هم حالا ما جستجو کردیم، تقریبا یک روز و تقریبا یک روز شد کل اینه که ما در ورد. یعنی واقعا اگر ما برای فضائل اهل بیت علیهم السلام بخوایم وقت بذاریم، یک دریا فضیلت فقط از کتب اهل سنت فضائلی پیدا میشه که به هیچ وجه نمیتونن اونها در مقابل این فضائل ادعا کنن مذهب ما برحق است. یعنی وجود این فضائل ثابت میکند حقانیت مکتب تشیع رو. فضائل به صورتی است که نه از جهت سندی و روایی میتونن ردش کنن و نه از جهت دلالی. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسم. بینندگان عزیز ملاحظه فرمودید دو شب هست که ما داریم استناداتی که نسبت به حدیث قدیر شده. دیشب در زمان خلفا تا قبل از خلافت آقا امیرالمومنین گفته شد حدود 18 مورد استناد بود. امشب استنادهای متعدد قبلا هم مطرح شده بود در کتب اهل سنت با سند صحیح، استنادهایی که در زمان خلافت آقا امیرالمومنین شده نسبت به حدیث قدیر و همچنین بعد از آقا امیرالمومنین توسط سایر ائمه جهت اثبات امامت و ولایت بلافصل آقا امیرالمومنین علی علیه السلام. ما بریم یک میان برنامه ببینیم، بعد برمیگردیم ان شاء الله شنونده صدای شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود.
حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند دنیا گذرگاه عبور است نه جای ماندن، و مردم در آن دو دستند، یکی آن که خود را فروخت و به تباهی کشاند و دیگری آن که خود را خرید و آزاد کرد.
تا حاجت تمام دلم را روا کند باید خدا به پای علیم فدا کند، آنقدر قیمتی است فدای علی شدن، خود را فداش حضرت خیرالنسا کند. و عرض سلام مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. بارها ما سلام میدیم در این ویژه برنامه ها. خوب هست یک بهانه است برای اینکه با بینندگان عزیز و ارجمند ارتباطی رو داشته باشیم. بینندگان عزیز و فهیمی که خدا رو شاکریم اینقدر فهمشون بالا رفته بس از لحاظ سواد و علم قوی شده اند که دیگه شبکه های وهابی رو واقعا دچار استیصال کردن و اونها نمیدونن از دستشون چیکار بکنن. در تماس هایی که باهاشون گرفته میشه که مجبورن کارشناساشون مثلا تماس ها رو قطع بکنن و تماس های ظرفی مجبور بشن بذارن، همون تماس ظرفی هم به ما زنگ میزنن میگن کامل صدای ما رو در اون شبکه پخش نمیکنن. این نتیجه دقت شما بینندگان عزیز و ارجمند هست و لطف اهل بیت اسمت و طهارت علیه السلام. خب بیننده عزیزی که ما در خدمتشون هستیم به عنوان اولین پاسخگو به سوالات ما روی خط اومدن، اتاق فرمان اگر بفرمایید اسم ایشون رو. اتاق فرمان لطف بکنه بفرمایید که اولین بیننده، من صدای اتاق فرمان رو ندارم. باشه ظاهرا مشکلی ما داریم با از از ارتباطی با اتاق فرمان، تا این مشکل رفع بشه حضرت دوستان اگر شما فرمایشی رو دارید بفرمایید، به خصوص با توجه به اینکه ما چندین شب هست که تجدید کردیم این ادعا رو برای بحث مناظره و گفتگو و بارها خواستیم از طریق همین برنامه و از شبکه ولایت که بیان تماس بگیرن برای بحث. ما چندین بار تماس گرفتیم، دیدید که به چه صورت بود. حالا ما یک بار خواستیم شما تماس بگیرید. حضرت استاد اگر در این زمینه اگر شما فرمایشی رو داشته باشید مناسب.
ما از اون آقایونی که سالیان قبل گفتن هر کی از روز غدیر تبریک بگه منافقه، و بعد امسال اومدن گفتن کسانی که میان توهین میکنن به قول اونها، به ادعای اونها که بدن حسابش توهینی نبوده، اینها دستشون خالی است و اگر میتوانن از جهت علمی بیان جلو. ما تقاضا میکنیم، سابقه شبکه ولایت مشخصه، بارها ما مناظره داشتیم و نتیجه مناظراتمون هم به حمد الله مشخصه، ترسی هم از کسی نداریم و با افتخار مناظراتمون رو در اینترنت و همه جا گذاشتیم. ولی شما چند مناظره داشتیم؟ دعوت میکنیم تشریف بیارید حضوری در اینجا، اگر نمیخواید تماس تلفنی نمیخواید، ما میایم خدمت شما، مناظره بشه برای مردم حل بشه. خب اذان اهل سنت میان اینجا، ما دیدید دیشب 20 خورده دقیقه
به یک نفر،
به یک نفر 27 دقیقه ما بهش وقت دادیم و صحبت کردیم، بیشتر وقتم اونا صحبت میکردن.
بله
این چنینه، شما هم تشریف بیارین اینجا. ما گفتیم مثلا یه برنامه مستقل به شما میدیم، شما هر چی خواستین بگین، یه برنامه ما میایم جواب شما رو میدیم، ولی مناظره باشه، یعنی مشخص باشه این موضوع میخواییم حل بشه. از حضور در کنار ما شما ناراحت میشین ترس داریم. ما امیدواریم که بیان تماس بگیرن و یک مقداری برای عزیزان اهل سنت، برای درک نشور اونها ارزش قائل بشن. خب اونا دیدید شیعه زنگ میزنه، تالا نشده شیعه به اونا زنگ بزنه آقا من با دیدن شبکه شما مردد شدم، اما اینجا عزیزان اهل سنت میگن ما مردد شدیم. برای که ما وقت نیم به عزیزان اهل سنت، برای اونها ارزش قائل هستیم و سوالاتشون رو جواب میدیم. شما یک مقداری برای کسانی که طرفدار شما هستن، عمریست پشت سر شما نماز خوندن، عمریست اگر وجوهاتی داشتن زکاتی داشتن به شما دادن، ما منتظر هستیم شما هم پاسخگوی حداقل این سوالات این عزیزان باشید.
خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی، امیدواریم که هرچه زودتر این آقایون بیان برای مناظره، که هرچه دیرتر بشود ما این رو میذاریم بر حساب استیصالشون که اینقدر ما فشار آوردیم برای این مناظره و اینها فرار کردن، خود بینندگان شبکه هاشون ازشون خواستن که بیان برای مناظره و مجبور شدن. تماس اول آقای ابراهیم نژاد از کرمان از شیعیان گرامی است. آقای ابراهیم نژاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید.
زنده باشید ان شاء الله، متشکرم. تبریک عرض میکنم خدمت شما این ایام رو.
منم و همچنین ایام جانشینی علی بن ابی طالب به عنوان وصی و خلیفه بر حق پیامبر رو تبریک میگم.
خیلی متشکرم. آقای ابراهیم نژاد با برنامه آشنایی دارید دیگه؟
بله.
چه صورت هست؟ با سوالاتی که ما مطرح کردیم که آشنایی دارید، درسته؟
بله بله.
بسیار عالی. حالا شما سوال خاصی مد نظرتون هست یا اینکه اگر البته اگر بینندگان عزیزی که لطف بفرمایید صدای گیرندتون رو کامل ببندید آقای ابراهیم نژاد عزیز. بله صدای گیرندتون کامل ببندید. ممنونم از شما. بینندگان عزیزی که روی خط میان دیگه لطف کنن، سوال اول و دوم که یکی بحث صحت سند حدیث قدیر بود، سوال اول به صورت خاص خیلی در موردش بحث و گفتگو شده، ما سوالات دیگه ای رو داریم که کمتر بهش پرداخته شده. حالا ما خواهشمون این هست، البته باز هم شما مخیر هستید، هر کدوم از این سوالاتی که شما اگر اتاق فرمان هم تصویر مانیتور بنده رو لطف کنن ملاحظه می‌فرمایید، هر کدوم رو که خواستید مطرح بکنید به ما بفرمایید کدوم سوال هست و پاسخ بدید.
آیو شنید
بفرمایید.
میخوام درباره آیه اکمال صحبت کنم.
ببینید سوالاتی که ما در اینجا داریم مشخصه، یعنی بحث آیه اکمال رو میتونید زیر مجموعه یکی از سوالات مطرح کنید. حالا شما میتونید به عنوان یکی از قرائن حدیث قدیر یا اینکه علت جوابدانگی حدیث قدیر بهتر هست در مورد اون صحبت بفرمایید. زیر مجموعه علت جوابدانگی حادثه قدیر یکیش آیه اکمال رو میخواید اشاره بفرمایید، بفرمایید.
بله فقط اینه توضیح میدم علمای اهل سنت و مردم بدونم که خدایی هست و قیامتی هست و دنیا سوال میکنه پیغمبر، میگه من هر چی به شما گفتم حق بوده. چرا اطاعت میکردن؟ آقای سیوطی در دارالمنصور میگه ما آیه رو این چنین میخوندیم زمان پیغمبر، یا الیوم حتماً آیه ابراهیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولا وحدی
مولا المؤمنین
تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمك من الناس. امروز سوال من از علمای اهل سنت اینه، این حدیث صحیح و سند که میگه به طور متواتر آمده که پیامبر علی علیه السلام رو به عنوان خلیفه و جانشین تعیین کرده، چرا زیر بار نمیره؟
در کتب دیگه از صدای گرانتون رو کامل ببندید برادر عزیز. در کتب دیگه اولا آدرس این رو که فرمودید، این میگوید که آیه اینگونه خونده میشد رو میتونید بگید؟ در کتاب همین از دارالمنصور بفرمایید آدرس رو.
دارالمنصور
و همچنین اگر در کتاب دیگه ای از کتب اهل سنت اومدم رفرنس رو ارائه بفرمایید. بله
جلد یک صفحه 187
187
در کتاب و جلد 12 صفحه 50 ابن عساکر جلد 2 صفحه 86 سعلبی در تفسیرش جلد 1 صفحه 46 شوکانی جلد 2 صفحه 6. یعنی حدیث اصلا متواتر که
همه منابعی که شما فرمودید
این آیه در روز غدیر بعد به پیامبر نازل شد و پیامبر اکرم در همون منطقه غدیر که منطقه برای سکونت یا برای اطلاق کردن نبود، پیامبر همونجا دستور دادن که مردم بیستن و ابلاغ خدا رو به مردم برسونه.
آه. یعنی رفرنس های بعدی که شما ارائه فرمودید در مورد شأن نزول این آیه بود؟ نه
شأن نزول این آیه که در روز غدیر بود
نه طرز قرائت آیه. بله
بله
بسیار خوب.
در دارالمنصور میگه ما آیه رو اینجوری میخونیم و صحبت من داری آقایون این اولا شبهه ایجاد میکنن آیا حضرت علی علیه السلام خودش در رابطه با جریان غدیر استناد کرده یا نه، که در همون کتابی آقایون هست که حضرت علی علیه السلام در کتاب موجب کبیر طبرانی جلد 3 صفحه 150 از مردم میخواد که آیا جریان غدیر و روز غدیر شنیدی که پیامبر منو به عنوان خلیفه و جانشین خلافت انتخاب کرد؟ 12 تا از صحابه بدریون که این صحابه بدر بسیار عزیز بودن بلند میشن و شهادت میدن.
بله آقای ابراهیم نژاد بزرگوار، این سند این حدیث به چه صورت هست؟ آیا سندش صحیح هست یا نه سندش ضعیفه؟
سند صحیحه، حتی مستدرک حاکم نیشابوری در جلد 5 صفحه 338 هم اینو تأثیر میکنه و میگه این حدیث صحیحه.
بسیار عالی.
بعد آقای حسینی وقت شما رو خیلی نگیرم و وقت خودم رو دیگرم. امروز این شبکه ملعونه کلمه یه کارشناسی داشت بسیار در رابطه با قرآن صحبت میکرد و فقط یه سری احادیثی به آیاتی رو میورد که این صحابه همه پاکن و همه بهشتین و خدا اینا رو تایید کرده.
بله.
سوال من با یه آدم بی‌سواد یا خیلی سواد علمی و فلان ندارم اینه که اگر همه صحابه بهشتی باشه حدیث و حوض کجا میره؟ بسیاری از صحابه پیغمبر بعد از پیغمبر یا در زمان پیغمبر حد خوردن و کافر شدن، اینا جوابشون چیه؟
آیه ابراهیم نژاد عزیز، حدیث حوض در کجا آمده؟ آیه ابراهیم نژاد
در خلیفه بنی ساعده نشستم و خلیفه انتخاب شدم، چرا نمیگید؟ در همین جلسه زدم سعد ابن عبادر سرش شکستم، چطور مشورتی بود؟ چطور میگن سعد ابن عباده صحابه نبوده؟
آیه ابراهیم نژاد عزیز، ما همینطور که با عزیزان اهل سنت بحث علمی میکنیم با عزیزان شیعه هم همین بحث رو داریم. حدیث حوضی که فرمودید کجا اومده در منابع اهل سنت؟
در صحیح مسلم اومده، در صحیح بخاری هم موجوده.
بسیار عالی. دیگه حالا ما چی عرض بکنیم؟ هم سند صحیح رو تکیه شما فرمودید.
صحیح بخاری برای آقایان حکم خواهر و برادر قرآن داره. بعد اینا به کتابا خودشون توجه نمیکنن، میان کلی گویی میگن، فکر میکنن مردم همه بی سوادن، فکر میکنم مردم هیچ چیز نمیدونن. آقای کیانیه چیه؟ خیلی بحث میکنه فلا میکنه که شما شیعیان سفیدی فلا، دین ما مذهب ما مذهب حقه تمام دنیا شیعه اثنی عشریه. سن 24 هزار پیغمبر که واقعه
بسیار
اهل سنت هر کم دلشون میخواد بخونه.
خب آیا نمی نجات
قیامتی
بله متشکرم از شما حضرت استاد. شما فرمایش رو دارید
دیگهشون همه تکمیل کردن، هم استدلال صحابه به آیه ابلاغ رو مطرح کردن، هم مدارکش رو کلمت ما هم به صورت مفصل آوردیم، هم در تفسیر ابن ابی حاتم با سند معتبر اومده و هم در دیگر کتب آیه اکمال در تفسیر ابن ابی حاتم با سند معتبر، در تاریخ بغداد با سند معتبر آمده. خب اینا رو دیگه خودشون دارن. از اون طرف حالا ایشون فرمودن امروز اومدن مطرح میکنن آقا همه صحابه در قرآن اومده که بهشتی هم. اون موقعی که شما با جناب استاد عباسی مناظره داشتید که استاد عباسی گفتن شما همه صحابه رو بهشتی میدونید، آیه سجین اومد گفت نه خیر، ما که هم چه حرفی زدیم. حالا امروز دوباره برگشتن و همون خونه اول که نه ما همه صحابه رو بهشتی میدانیم. اگر همین یک اعتراف رو امروز اینها انجام دادن، همین یکی کفایت میکنه برای اینکه نشون بده اونها در اون مناظره شکست خورده بودن، جدای از قرائن و شواهد و ادله بسیار زیادی که برای این قضیه موجود.
بسیار عالی. برادر عزیز شما اگر سوالی هم دارید میتونید مطرح بفرمایید. بله ظاهرا ایشون فرمایششون تمام شده. ما عزیز اهل سنتی که روی خط هستن، آقای مرتضی از سنندج. آقای مرتضی سلام علیکم و رحمت الله، عیاد رو تبریک عرض می‌کنم خدمت شما و خانواده محترمتون.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما آقای حسینی و استاد بزرگوار آقای ابوالقاسمی و سلام
سلام رحمت الله.
سلام و ارادت قلبی هم به حکیم فرزانه آیت الله قزوینی.
بله.
عالم بزرگوار دورادور که انشاءالله جاشون خالیه اینجا نیستن، سلام گرم و ارادت قلبی خودم رو خدمت ایشون ابلاغ می‌کنم.
متشکرم از شما.
خیلی ممنون.
موفق باشید. آقا مرتضی عزیز
جانم.
با برنامه که آشنایی دارید درسته؟
بله بله. اگه یه مقدمه یک اجازه بدید من خدمتتون هستم. ببینید
اگر مختصر هست بفرمایید، اگر سوال هست
میدونم با روال هستم، نه مختصر در حد یه دقیقه
بفرمایید.
حقیقت سرایی آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته، نبینی که جایی که برخواست گرد، نبیند نظر گرد که بیناست مرد. انشاءالله اول دفعه به خودم از خداوند تعالی میخوام که این گرد و خاکی که جلوی بینایی بنده رو گرفته اگه لایق میدونن انشاءالله چشم بنده رو بشورن به جوری که اون حقایقی که باید ببینم و بتونم ببینم. و به قول حکما راه دین از راه وفا میگذرد، یعنی امیدوارم باور بفرمایید ارادتمون به حضرت علی علیه السلام همیشه وفادار بودیم و به عنوان یک اهل سنت جماعت همیشه اگه ارادتمون به حضرتشون بیشتر نباشه باور بفرمایید کمتر از برادران شیعه نبوده. توجه بفرمایید. من خدمت شما هستم.
بسیار خیلی متشکرم از شما مرتضی عزیز. شما از سندج تماس میگیرید درسته؟
بله بله.
مذهبتون رو میفرمایید؟ شافعی هستید؟
شافعی مذهب هستم.
برای اینکه شاهبی پیش نیاد لطف بفرمایید اسم یکی از مولوی های منطقه خودتون رو بفرمایید.
مولوی های منطقه ما آیت الله مشتهدی هستن، آیت الله راستی هستن، بهمنی هستن.
بله بسیار عالی
هستن.
بله متشکرم از شما. های بهمنی هم که اینجا تشریف آوردن و بینندگان عزیز با ایشون آشنایی کامل دارن. اصلا فهمون تصویر مانیتور بنده رو اگر لطف بفرمایید برادر عزیزمون سوالات رو ملاحظه بفرمایید. هر کدوم از این سوال ها رو که شما دوست دارید، هر کدوم از این شش سوالی که مطرح شده و شما الان ملاحظه میفرمایید رو اگر دوست داشتید، چه پاسختون به استدلال شیعه چه هست به حدیث قدیم، سوال اول، سوال دوم، تبریک خلیفه دوم رو چه پاسخ میفرمایید، سوال سوم آیا
بنده حوالت میدم به آیت الله به حضرت استاد ابوالقاسمی، هر کدومشون ایشون انتخاب بکنم من خدمتشون هستم.
حالا بنده که از شما اول تشکر میکنم، با همون روش قرآنی و روش اسلامی که شخص جایی اگر سوالی میخواد بپرسه تفقهن سوال بپرسه و مطالب رو تفقهن مطرح بکنه، ما از این روی کرده شما واقعا تشکر میکنیم و از زان اهل سنت رو عمومشون رو همچنین میدانیم، یعنی میدونیم که اینها اهل تحقیق هستن، اهل معرفت هستن. اما حالا اینکه شما مطرح کردین، من یه سوالی که کمتر از زان اهل سنت بهش توجه کردن، آیا دلالت حدیث قدیر با این همه خصوصیاتی که اشتراک داشته، پیغمبر 100,000 نفر رو جمع کردن تو اون هوای گرم، جایی که محل به اصطلاح قبلا گفتیم آب کم بوده، بیماریزا بوده، اون هوا مردم اونجا زندگی نمی کردن، در چنین جایی پیغمبر 100,000 نفر رو جمع میکنن و با اون مقدمه که الستو اولا بکم من انفسکم اللهم وال من والا بشه من کنت مولا فعلیون مولا، در چنین وضعیتی شما این رو قوی تر میدانید یا اون ماجرایی که در صحیح بخاری آمده آقای ابوبکر میخواست نماز بخونه، پیغمبر گفتن عقب بیست و اون مکبر نماز پیغمبر شد، کدام رو شما دلالتش رو بر خلافت قوی تر میدانید؟
البته آقا مرتضی قبل از پرسش اگر صدای گیرندتون رو هم ببندید صدای شما رو بهتر خواهیم داشت.
چشم براش ببینید آقای ابوالقاسمی عزیز، اولا ببخشید در مورد مناظره‌ای که شما فرمودید با آقای سجودی بودن، بنده یه تکمله اینجا بگم در حد یک دقیقه. ما یه بنده خدای اینجا داشتیم، یه آدم اینجا که نه، حالا یه بنده خدایی بود رفت پیش ناصر از اینشا گفت آقا من یه توپی درست کردم از اینجا ما میتونیم مسکو رو بزنیم. اینا بنده خدا تمامی خیلی آدما رو جمع کرد و فرمان اینا خواست توپ امتحان بکنه، توپ کرکید و همه خاک و خل و ترکش و فلان اینا، اینم به هیچ جوری محبوب نمیشد. بلند شد خودش رو تکون گفت احبر ببین اینجا این کار رو کرده، ببینی اونجا چی کار کرده. حالا بعد هم یاد همین آقای سجودی میندازه که با یه قربانی خوشی و یه حضوکه اونجا نشسته بودن، خیال میکردن که اونجا گرد و خاک کرده پیش خودشون اینجوری هست، در حالی که اگه یک ذره صداقت داشتن لااقل عکس حجت الاسلام عباسی هم میذاشتن، اگه یه مایه یه رگه انصافی داشت. این از این. بعدا در مورد سوالتون که فرمودید، ببینید در بسیاری از روایت ها قدیر و مکانی بیجه یا یه چهارراه یا سراحی یمن و ولایت های دیگر اسلامی اومده، اما در واقع با عنایت به نقشه قدیر اصلا همچین موضوعی نمیتونه سر داشته باشه. اونجا نه به مدینه و نه به یمن راهی نداره و از اضافات و پیچش و چرخش های تاریخی است که اضافه شده به اونجا، توجه می فرمایید، و جای اتفاقا خوشاب و هوایی هم هست، نه حالا بگیم خوشاب و هوا در قیاس و مقایسه با اون مکان لمیزرع و با اون صحاری که اونجا دارو برش رو گرفته، توجه می فرمایید، و بله. اون مکان ویژه و اون سراح نیست آقای ابوالقاسمی، با عنایت به نقشه های امروزی که وجود داره سراحی به یمن و سراحی به بقیه ولایات نیست. این در مورد اون مکانی که فرمودید. در مورد سوالتونم که در مورد نماز و مکبر بودن بود، حضرت علی علیه السلام در مورد دنیا و حکومت و ریاست و خلافت دنیا رو تشبیه به آب بینی بت فرمودن، یعنی انقدر پیششون پست و ناچیز و حقیر بوده، توجه می فرمایید، و انقدر نازل بوده و بی‌قیمت بوده در پیشگاهشون که حضرتشون یعنی به آب دینی بود که خیلی ناچیز ریاست و خلافت دنیا رو به اون تشبیه کردن. اما در مورد نماز بسیار سفارش کردن و بسیار مقید بودن و به منتها درجه دارای اهمیت بوده پیشه ایشون، توجه می فرمایید، اما پیامبر اعظم مسئولیت نماز و با وجود حضرت علی و اصحاب دیگر به ابوبکر رضی الله دادن و اینجا لاقلش قوه درکیه بنده درمانده است. اینو اگه شما سوال بدید.
حالا فرمایشتون تمام شد؟
بله.
ما در خدمت استاد ابوالقاسمی هستیم، بفرمایید. اما اینکه شما مطرح کردید که به اصطلاح بحث نماز و امامت جماعت برای شما خیلی اهمیت داره اما خلافت دنیا خیلی اهمیت نداره، واقعا این چنین بوده برای آقایون صحابه که مهمترین درگیری که در بین صحابه رخ داد به اقرار علمای اهل سنت درگیری در مورد خلافت بوده؟ آقایون ارزاق من بعضی از عبارت ها رو برای شما اگر فایلش واضح بشه برای شما بخونم. این چنین مطرح میکنن، آیا نماز مهمتره به قول اونها؟ علمای اهل سنت گفتن نماز مهمتر است یا بحث به اصطلاح خلافت؟ این چنین مطرح میکنن، از جمله خود آقای شهرستانی در الملل و النهل میگه ما سلف الاسلام سیفون علا قاعدت دینیه مقد و ماسل علال امامه، در هیچ بحث دینی مثل امامت شمشیر کشیده نشده. آقای ابن تیمیه میاد این چه این مطرح میکنه، میگه ولایت بر مردم از اوجب واجبات است، بل لا قیام للدین ولا للدنیا الا بها. اگه تصویر لطف کنن مضاف فرمان تصویر رو دارن، مجموع الفتاوای ابن تیمیه، نه دین و نه دنیا جز با ولایت امر مردم انجام نمی شود. نماز جز امور دینی هست یا نیست؟
بله.
آقای ابن تیمیه درست میگه، اینجا رو درست میگه، واقعا اگر مسلمان ها یک خلیفه درست نداشته باشن حتی نماز هم نمیتونن درست برپا کنن. همون ماجرایی که در تونس افتاد که شخصی میخواست بره مسجد، بعد کارت نشون میداد، ساعت میزد، من فلان ساعت وارد مسجد شدم نماز بخونم، فلان ساعت دارم میام بیرون. یعنی این فرق بین نماز و خلافت در کتب اهل سنته. میگن خلافت از واجباتی است که هیچ امر دینی، نه نماز، نه روزه، نه حج، نه زکات، بدون وجود او انجام نمیشه. و لذا الان در اروپا این مقدار مسلمان ها دچار مشکل هستند در انجام بسیار بسیاری از واجباتشون. به همین دلیل بسیار از اهل سنت نماز رو جزو اصول دین مطرح کردن که ما قبلا گفتیم، اما نماز رو جزو اصول دین مطرح نکردن. پس اینی که شما اولا گفتید که نماز بسیار مهم است، اما خلافت در نظر حضرت علی به آب بینی بز تشبیه میشه. خیر، تتمی همون روایت هم میخوندید که امیر مؤمنان فرمودن این خلافت برای من ارزشی ندارد مگر اینکه بتونم حقی رو درش بگیرم،
حق
مظلومی رو از ظالم بگیرم، اون موقع دیگه این خلافت برای من ارزش داره. یعنی خلیفه‌ای که نتونه کاری انجام بده، خلیفه‌ای که نتونه واجبات دینی رو انجام بده، اون ارزش نداره، اما خلیفه‌ای که بتونه دین رو برپا بکنه، این اتفاقا خیلی برای حضرت علی ارزش داشت. پس این مطلبی که شما گفتید، فرمودید که نماز خیلی اهمیت داشت اما خلافت تشبیه به آب بینی بز شده، برعکس در واقع خلافت در نزد اهل سنت بار مقاله مساج داریم، امامت جز اصول دین.
بله،
امامت و خلافت رو جز اصول دین میگیرن، میگن نماز و هیچ واجبی بدون وجود خلافت برپا نمیشه. خود حضرت علی میگه من این خلافت رو اگر بتونم حقی رو از ظالمی بگیرم به مظلومی بدم، خیلی براش ارزش قائلم. این از این طرف. از طرف دوم، مگر شما روایت ندارید و دستور ندارید که صلوا خلف کل بر و فاجر، پشت سر هر آدم خوب و بد نماز بخونید، درسته؟ آقا مرتضی
جانم،
قبول دارید که در دستورات دینی شما هست که پشت سر هر شخصی میشه نماز خون حتی اگر خوب یا بد باشه؟
خوب یا بد باشه یا عدالت مورد یعنی وثوق یا بله.
احسنتم. پیغمبر اگر میخواست شایستگی آقای ابوبکر برای خلافت رو ثابت بکنه، او رو به کاری میگمارد که حداقل درش عدالت شرط باشه، نگر از هر بیسر و پایی هر شخص ناعادلی همین کار بر میاد. پیغمبر جناب آقای ابوبکر رو به نماز جماعت شما میگید گمارده که ما تو این اختلاف داریم، اصلش رو داریم میگیریم. آیا امام جماعتی که خود شما قبول دارید هر شخص فاسقی هم میتواند امام جماعت بشه، میتواند دلالت کنه بر شایستگی شخص بر خلافت، اونم خلافتی که لا قیام للدین ولا للدنیا الا بها، هیچ امر دینی و دنیوی بدون اون انجام
نمیگیره. یه بحث دیگه هم از استادمون اصلا فرمان، اگر تصویر مانیتور بنده رو امکانش هست نشون بدن، در مورد قدیر فرمودید که طبق نقشه های الان هم یک محل خوش آب و هوایی هست نسبت به اونجا غیر و ذالک. ما کلیپ رو پخش کردیم، یکی از شبکه‌های وهابی که اینجا ملازم می‌فهمید دارمش رو، اینها حالا این ملازم می‌کنید خودشون سفر کردن، بیابان هست پشت سرشون، یعنی دقیقاً خود همین کارشناسشون هم گفتش که اینجا اگر کسی اهل این منطقه نباشه، گرمای اینجا رو الان که در فصل زمستان هست و حالا معتدل‌ترین فصل آب و هوایی الان هست، نمی‌تونه تحمل بکنه. و همین در بحث روایت شما با سند صحیح هست که صحابه‌ای که اون موقع در شبه جزیره زندگی میکردن میگفتن به شدت اونجا گرم بوده.
و یه نکته دیگر هم بنده اضافه بکنم بر سخنان دوست عزیزمون، آقای آقا مرتضی، مردم یمن اون سال به حج اومده بودن؟
بله، طبق تواریخ و احادیث اومده بودن. بله،
طبق تواریخ و احادیث یک کاروان اومد، نم همون کاروانی که همراه امیر مؤمنان بود اونی که شما نقل میکنید و مسئولش هم حضری بود، درسته؟
بله.
اون کاروان اهل مدینه بودن یا اهل یمن بودن؟
اهل یمن بودن.
اهل مدینه بودن.
اهل مدینه بودن.
احسنتم. بنابراین اصلا کسی از مکه نمیخواست برگرده به یمن که بگیم حالا به یمن مربوط باشه، اما آن چیزی که در کتب مختلف آمده غدیر خم سراحی بین مردم مصر، عراق و شامات و مدینه بود، پس به یمن که مرتبط نمیشه. مردم مکه هم آقای خلیفه دوم در بسیاری از روایات گفته است که طلقا، یعنی کسانی که در فتح مکه پیغمبر به اصطلاح اونها رو آزاد کرد، هیچ حق دخالت در خلافت رو ندارن. تصویر لطف بکنم. عن عمر قال هذا الامر فی اهل بدر ما بقی منهم احد ثم فی اهل احد ما بقی منهم احد ولیس فیها لطلیق ولا لولد طلیق ولا لمسلمت الفتح. و کسانی که بعد از فتح مکه به اسلام آوردن به هیچ وجه حق دخالت در خلافت ندارن. اصلا خلافت به اهل مکه مرتبط میشه تو بگیم آقا اینا در غدیر بودن یا نبودن؟
آقا مرتضی عزیز
جانم، جانم
خلافت اصلا مرتبط
به تمام مسلمین، به تمام مسلمین مرتبط میشد و تأثیر میذاشت رو تمام جوانب زندگی،
تأثیر گذاریش بله، اما اونی که اهل سنت میگن بحث انتخابش رو، آقای عمر میگه اصلا اهل مکه حق انتخاب خلیفه ندارن.
بله تو اون سقیف، بله تو اون شورایی که قرار شده. اما
خب پس چطور میگید در غدیر خم اهل مکه و اهل یمن نبودن؟ یمن که اصلا کسی به حج نیامده بود، اون سال کاروان حضرت علی بود که همه اهل مدینه بودن، نیروهای پیغمبر بودن و پیغمبر برگشتن.
یعنی تو تواریخ یا تو احادیث متفق نیستن که صراحت در اتفاق داشته باشن همگی حضرت استاد.
خب حالا اینی که میخوایم با این وضعیت که مشخص شد که آقایون اهل سنت گفتن حتی نماز و سایر واجبات دینی وابسته به خلافته، پیغمبر در غدیر خم با اون وضعیتی که اهل سنت گفتن خیلی هم مشکل بوده، روایتش هم نقل کردن که ما یه جلسه مفصل برای این گذاشتیم، میگن پیغمبر حضرت علی رو به خلافت یا به ولایت به نظر شما نسب کرد، اون واقعا ارزش داره که ولی همه مؤمنین، یعنی همه مؤمنین باید دوستش داشته باشن، حداقل ایمان رو ثابت میکنه که حداقلش هم دیگه.
بله.
یا فرستادن برای نماز جماعت که هر شخصی شما میگید میتونه پیغمبر بفرسته برای نماز جماعت، کدومش برای شما شرعا اولویت میتونه داشته باشه؟
اولویت مطمئنا نمازه نیست، اولویت اونی که شما گزینه اولی که شما فرمودید.
خدا اموات شما رو بیاره.
من واقعا از شما تشکر میکنم و از همینجا پیجانی شما رو میبوسم که اینقدر منصف هستید.
ممنون. فقط آقای ابوالقاسمی عزیز، بعضی بحثا بسیار هم پیچیده هم سنگین هم عمیقه. ببینید مثل اینه که به یه بنده خدایی گفتم پنج و با چیز اضافه میکنید میشه پنجاه، گفت با آ. از نظر دستوری و منطقی شاید درست باشه، اما از نظر اصول ریاضی و از نظر حقوقی درست نیست. توجه میفرمایید اینجا یه بحثا یه سوالاتی برای خود بنده پیش آمده که ارزیبان گفتم کلام منقد بشه بعدم برنا سوالات ما بگفتم. ببینید به واسطه اختلافات و کنش ها و به واسطه کنش های درونی که در خانواده اسلام بوده از بدو آمدن، توجه میفرمایید دو طرف، یعنی اون جوری که بنده استنباط کردم و به بنده گفتن و به بنده یعنی این جوری در نظر بنده بوده، اینه که عرض میکنم خدمتتون، اونم عبارت از اینه که در دو طرف دعوا، دعوای بین حضرت علی، چون حضرت علی جانم تحت تعلیمات و تلقینات پیامبر اعظم بودن و یکی از یاران خواص پیامبر بودن، توجه می فرمایید.
بله.
به خاطر همین استکاکاتی بین خانواده اسلام بوده که همه ایشون رو دوست نداشتن. حتی محمد بن جرید طبری میگه به حضرت علی میگفتن قتال العرب، توجه می کنید. به خاطر همین دشمنانی داشته. در روز غدیرم به واسطه دعوایی که بوده ما بین حضرت علی و گروهی، حضرت پیامبر اعظم اسلام جانبداری قاطعی از حضرت علی می کنن. توجه فرمایید. و اون کلمه و اون واژه مولا، اون واژه مولایی که استعمال شده، به کار رفته شده اونجا، استنباط و برداشت حقیر اینه که کلمه مولا یعنی سرور، آقا، محب. توجه فرمایید. حضرت علی یعنی فرمودن که هر کسی من مولای اویم، حضرت علی هم سید و سرور و محب بود. و اگه به جز این بود، اینجا چند تا سوال پیش میاد. اونم این که سفر ابن جوزی در تذکرت الخواص معنی مولا را اولا یا سزاوارتر گفته. ذهبی در تاریخ الاسلام هم همینجور، آلوسی هم مولا را نزدیکتر و سزاوارتر معنی کردن. و در این معنا امام و خلیفه و جانشین رو قصد، این مفهوم رو قصد نمی کنه. و در این راستا و در این زمینه سوالات دیگه هم طرح میشه. اونم این که کلمه سید یا مولاست، سید هم که تو قرآن به یحیی بن زکریا فرمودن و سید و حضورا، و همچنین پیامبر به تواتر مولا و سید استعمال فرمودن. در بخاری در آداب المفرد از جابر نقل می کنن من سیدکم یا بنی مسلمه، یا جد ابن قیس از ابی هریره نقل کرده که پیامبر فرمودن انا سیدی یا انا مولا ولد الادم یوم القیامه، یعنی در قیامت سید و سرور فرزندان آدم من هستم. و مولا این هم و اینجا مولا همین مفهوم رو قصد می کنه، همون مفهوم رو قصد می کنه. توجه می فرمایید؟
بله.
حتی در حلت الاولیا روایت است که پیامبر فرمودن سرور عرب یعنی حضرت علی علیه السلام رو نزد من بخوانید، و فرمودن مرحبا سید المؤمنین، یعنی به حضرت علی مخاطبشون بودن. توجه می فرمایید؟ و اینجا اون کلمه مولا اون قصد اون مفهوم رو قصد نمی کنه که به معنی این باشه، به این معنی باشه که شما جانشین من هستید، از امروز شما ولایت داری، شما امام هستید، و اون قصد و اون مفهوم رو قصد نمی کنه. اینجا اگه محبت بفرمایید توضیح بدید.
دوست عزیز، من از شما تشکر میکنم. این نکته که شما فرمودید راجع به اولا بودن، فرمودید مولا رو به اولا ترجمه کردن، درسته؟
بله بله.
آیا اگر یک سید، یک مالک، کسی که مالک برده است، به او بگه جانتو در راه من فدا کن، او برده باید این کار انجام بده؟
چی بگه بهشون؟
یک مالک بگه جانتو در راه من فدا کن، به بردش بگه
مالک و مملوک، بخه اون مالک کی باشه؟
یک مولای عادی.
نه عادی اون چیز اون فکر نکنم اون ولایت برایشون داشته
اون وقت باشه. حالا اگر پیامبر باشه ان نبی و اولا بالمؤمنین من
انفسه،
اولا وقتی میاره از شما اولاست، میشه این مقام. اگر سید میگفت خیلی پایین تر گفته بود پیغمبر.
چه فرمودن؟
سید. پیغمبر سید رو هم ما داریم، سید العرب خود شما هم گفتید. اما اینجا مولا رو به کار برده که خیلی بالاتره. من پیامبر اگر به شما بگم جانتون رو فدای من یا اسلام یا هر چیز دیگری بکنید، باید انجام بدید. علی هم مولاست. ولذا یک روایتی دارن اهل سنت، سندش هم 100% صحیحه، خیلی عجیبه، که پیغمبر فرمودن هیچ کس حق ندارد به دیگری بگوید مولا. اگه تسلط کنن
در تصویر مایسر استاد ابوالقاسمی رو مصطفیمون لطف کنه،
در سنن نسائی و المجتبی و بقیه جاها اومده ولا یقل احدکم مولای، به دیگری حق مولا گفتن ندارید. مولا فقط مخصوص خداست، ولی سید میشه گفت، یعنی سید میشه گفت اما مولا نمیشه گفت. همین پیامبر خودش در این روایت استثناء قائل شده، میگه من کنت مولا، من هم به خاطر اینکه خدا من رو اولا دونسته میشم مولا. علی هم به خاطر اینکه من به دستور خدا رو قرار میدم میشه مولا و میشه اولا، چون که مولا منش اولای دیگه. اینی که شما میگید چرا پیغمبر نگفت سید، نگفت خلیفه، پیغمبر میخواست مقامی خیلی بالاتر از مقام سید و خلیفه رو برای مردم نسبت به حضرت علی ثابت بکنه.
بله خیلی متشکرم از شما آقا مرتضی عزیز. حدود 24 دقیقه هم هست شما الان روی خط تشریف دارید، انشاءالله در برنامه بعدی هم شنونده صدای شما باشیم. اگر بحث خاصی ندارید ما با شما خداحافظی می‌کنیم، چون بسیاری از دوستان پشت خط هستند.
یک سوال بکنم خداحافظی بکنم مشکلی نیست؟
خواهش می‌کنم اگر مختصر هست بفرمایید.
مختصر باشه استاد ابو قاسم، اینم سوالم بنده تای تلویزیون گوش میدم، اگه محبت بفرمایید جان بنده رو بدید. آیا حضرت علی تأکید و تأیید بر سبیل راه خلفای قبلی داشتن و خودشون رو مقید به ادامه راه اونا دانستن و تأیید بر سبیل خلفای داشتن، یعنی در نهج البلاغه تصریح بر این که شورا از آن مهاجرین و انصار دون نامه ششم، آیا همین صراحت رو بر، یعنی همین بر صراحت داشتن بر تمکین از اونا و تأیید و تأکید بر نظر و اجماع اونا تو
من جواب رو تا شما رو خط هستی میدم تا خود شما بگیدین رو. در کتاب الحاب الکبیر که از کتب معروف شافعی هاست، آیه ماوردی شافعی نوشته، درسته؟
بله.
میاد مطرح میکنه ماجرایی رو که وقتی حضرت علی در شورای شش نفر قرار گرفت، عبدالرحمن ابن عوف گفت ابایه و کباتو بیعت میکنم بر کتاب خدا، سنت پیامبر و سیره ابوبکر و عمر. علی قبول نکرد، گفت فقط کتاب خدا و سنت پیامبر، اجتهاد ابوبکر و عمر رو قبول ندارم، اجتهاد خودم رو قبول دارم. عبدالرحمن به عثمان این رو گفت، او قبول کرد، عبدالرحمن با عثمان بیعت کرد و بعد از آن دو تقلید نکرد، اجتهاد اونها رو قبول نکرد، چون خود رو از آن دو اعلم میدانست. عالم سرشناس شافعی هم این رو مطرح کرده، اونی هم که از نهج البلاغه است. ما جواب جو دادیم که در کتب شیعه سند نداره، مرحوم سید رضی از کتب اهل سنت این رو نقل کرده و سندی هم برای ما درش موجود نیست.
آدرس و معبد نیستم یه بار دیگه،
الحاب الکبیر جلد 16 صفحه 162. و البته میتونید شما به صحیح مسلم همون روایت معروف عاصما کاذبا مراجعه بکنید که نظر امیر مؤمنان با سند صحیح در کتب اهل سنت راجع به خلفا مطرح شده.
حتی یک نکته دیگه هم اگر برادر عزیزمون، حالا چون منصف بودن در برخی از جاها خیلی خوب بحث کردن و بحثشون هم استناداتشون هم خوب بود، به هر حال اون چیزی که نظر اهل سنت بود مطرح کردن، صاحبان اگر تصفیه مونیتور بنده رو لطف کنن برای این دوست عزیز و سایر عزیزانی که میخوان در این زمینه نامه شش نهج البلاغه که شما ملاحظه میفرمایید در اینجا، در نهج البلاغه از اینجا اومده که انما بایعتن القوم الذین بایعوا ابوبکر و عمر، ابن ابی الحدید معتزلی یک جمله قبلش رو آورده که امیرالمومنین میفرماید فان بیعتی بالمدینه لازمت که
و انت
به شام. من دارم برای تو الزام میارم، دقیقا مثل اینه که ما از کتب شما یک روایتی رو مثلا بیاریم، مثلا نماز خواندن خلیفه اول رو برای به جای پیامبر، ما این اصلا ما کلا شیعه رو قبول نداره که پیامبر فرستاده باشه، اما مثلا از همین استفاده بکنیم برای اثبات مثلا یک موضوع دیگه که این دقیقا میشه قاعده الزام. این هم در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی است، جمله قبل نامه شش نهج البلاغه. متشکریم از برادر عزیزمون که تشریف آوردن. یک میان برنامه خیلی کوتاه ببینیم بعد برمیگردیم در خدمتتون خواهیم.
حضرت علی علیه السلام می فرمایند دنیا بدنها را فرسوده و آرزوها را تازه می کند، مرگ را نزدیک و خواسته ها را دور و دراز می سازد، کسی که به آن دست یا خسته می شود و آن که به دنیا نرسید رنج می برد.
خب همچنان با برنامه آفتاب قدیر در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند هستیم. دوست عزیز قبلی اهل سنت که تشریف آوردن حدود 25 دقیقه روی خط بودن، سوالات خودشون رو پرسیدن. باز هم تماس بعدی رو ما از اهل سنت واسه خواهیم کرد که انشاءالله این بحث به صورت نقدی پیش بره و ما متکلم وحده نباشیم، بینندگان عزیز هم بهتر و راحت‌تر بتونن قضاوت کنن. دوست عزیزم برادر بزرگوارم که پشت خط هستن، علی آقا از سراوان، از عزیزان اهل سنت. علی آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام
علیکم.
خسته نباشید.
زنده باشید انشاءالله. وقت بخیر عرض میکنم خدمتتون.
تشکر ممنون.
خب علی آقا با برنامه آشنایی دارید؟ صدای گیرندتون رو هم لطف کنید کاملا ببندید.
بله آشنایی دارم.
بسیار خب، یکی از سوالات رو هر کدومی که شما دوست دارید انتخاب بفرمایید برای پاسخ دادن. شش سوالی که ما مطرح کردیم چند وقتی هست در شبکه جهانی ولایت و همچنین در سایت مؤسسه تحقیقات حضرت ولی هست مطرح شده. هر کدوم از این شش سوال رو، یا سوال اول که پاسخ شما چیست به استدلال شیعه نسبت به حدیث قدیر و قرائن مرتبطش باش، سوال دوم راجع به تبریک خلیفه دوم، سوال سوم در مورد بحث مقایسه حدیث قدیر و امام جماعت قرار دادن خلیفه اول طبق اعتقاد اهل سنت توسط پیامبر، سوال چهارم معنای لفظ مولایی که در آیات قرآن هم مورد استفاده قرار گرفته، سوال پنجم در خصوص لفظ ولی است، من کنت ولیه و فعلیون ولیه، که آیا ولی اشاره بر ولایت امیرالمومنین ندارد و چه فرقی بین ولی در حدیث قدیر و ولی در حدیث صحیح مسلم هست که اونجا دلالت بر خلافت ابوبکر و عمر هست، و سوال ششم که در خصوص جریان بله اگر قضیه مشابه با حدیث قدیر برای خلیفه اول بود، آیا شما برادر عزیز اهل سنت اون رو یک دلیل برای مشروعیت خلافت خلیفه اول نمیدانستید؟ هر کدوم از سوال ها رو که شما میخواید انتخاب بفرمایید و بعد بسم الله پاسخ بدید. من حسینی هستم.
من میتونم یه اظهار نظر بکنم؟
بفرمایید.
من در مورد اون دوست عزیز شیعه که با شما تماس گرفتن گفتن که ما اختر چی ام القرآن داریم صحیح بخاری، اصلا این حرفی صحت نداره. ما کدوم یک از علما ما گفتن که ام القرآن ما داریم؟
یعنی شما میفرمایید روایاتی که در صحیح بخاری آمده ممکنه روایت ضعیف درش وجود داشته باشه؟
نه ضعیف نیست، من میگم روایت صحیح، اما ما نمیگیم که بخاری ام القرآنه.
باشه، حالا نظر شما رو هم میپذیریم. حالا لفظ ام القرآن رو اگر شما نداشته باشید در مورد صحیح بخاری، ولی لفظ مثلا کتاب محمد رو دارید که قرآن کتاب خداست و صحیح بخاری کتاب پیامبره، حتی تا این لفظ رو هم شما دارید.
حالا درسته، اما من یه چیزی میخوام بگم.
بفرمایید.
شما که مثلا میگی که ما طبق گفتاره که شما دارید نمیدونم کتب شما ام القرآن داره، اخت القرآن داره، اخ القرآن داره، پس این لفظ شما این لفظ میگه، ما
شما دیدید که بنده از این تعبیر استفاده کنم برای برای کتب شما؟
من نمیگم برای کتب.
خب یک بیننده فرمود دیگه، بیننده فرمود. حالا بحث ما روی اون نیست، شما قرار ارتباط زنده با آیت الله قزوینی داشته باشین و یک مقدار فرصتمون محدود هست برای شما بزرگوار. هر کدوم از این سوال ها رو میخواید انتخاب بفرمایید و پاسخ بدید.
خب من در مورد صحبت اول کارشناس شما که گفتم مثلا میشود که یک شخص به پیامبر بگوید که مثلا هر کسی رو میخواد امام کنه، مثلا ما یه مثال میزنم، میشود مکارم شیرازی بگه که من یک فلان شخص رو امام میکنم، من پشتش نماز میخونم؟
من متوجه نشدم.
یعنی فرض نادان جاهل یک کسی همینطوری؟
آها نه، ببینید این اعتقاد شیعه که احراز عدالت قطعی است، شیعه باید حداقل های عدالت رو برای امام جماعت در نظر بگیره، ولی شما و عزیزان اهل سنت روایت صحیحی دارید که نماز خواندن. صدای گرندتون رو ببندید برادر عزیز، ممنونم. شما بله، شما برادران عزیز اهل سنت روایت صحیح دارید که نماز خواندن پشت سر هر فاسق و فاجری جایزه؟
ما کجا چه
روایتی دارید؟ بسیار خوب، میخواید سوال خوبی، حالا همین یک سوال سوالتون شما اول مطرح کردید، خیلی خوب هست، ما ادعا کردیم شما همچین روایتی رو دارید، باید روایت رو برای شما ارائه بدیم. مدرک که بدون سخن و حرف بدون سند در شبکه ولایت گفته نمیشه. استاد ابوالحسنی
الان این رو از سایت های معروف وهابیت حالا جستجو بدنم.
بله. البته شما برادر عزیز، شما بالاتر از این رو هم از خلیفه دوم روایت دارید که حاکم اسلامی هر کاری که بود ولو کان عبدن حبشیان ان ضربک فاصبر ان حرمک فاصبر ان ینقض دینک فقل سمعن و طاعتا دمی دون دینی. یعنی حتی بالاتر از این که در مورد خلافت هست شما گفتید خلیفه هر کسی بود باید بگیم سمعن و طاعتا.
نه نگاه کنم شما مثلا نمیشه از ما داری. من این مطلب میخوام بگم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مگر میشود که کسی را بفرماید پیش ما باشد از نظر یعنی علم نداشته باشه چیز باشه؟
خب ما میخوام اینجوری بررسی بکنیم. فرمایش شما ذیل سوالی است که مقایسه کردیم ما درش حدیث قدیر رو و پیش نما شدن خلیفه اول رو، درسته؟
حالا من اگه تصور لطف کنم،
بله. استاد ابوالقاسمی
در کتاب الورع احمد ابن حنبل وقتی عقاید اهل سنت رو مطرح میکنه، و نرى الصلاة خلف كل بر و فاجر من اهل القبله، اگر روایت بود گفتن آش از زندش ضعیف باشه، ایشون میگه نرى، اجماع اهل سنت است که ما اعتقاد داریم به جواز نماز خواندن پشت سر هر انسان نیکوکار و هر فاجری، فقط مسلمان باید باشه. این به عنوان اعتقاد اهل سنت مطرح شده.
غیر مسلمان هم امام جماعت
بله یه نماز نمیخونه، مگه اینکه حالا بگن بوش یا اوباما بخواد امام جماعت بشه دیگه در اونجا خود میزنه. پس این یک امر مسلم نظر از زان اهل سنت از جهت عقیده. یا در عقیده تهاویه، و نرى الصلاة خلف كل بر و فاجر من اهل القبله، در شرح سنه بغوی همین مطرح میکنه. یعنی این به عنوان یک امر مسلم در تمام کتب عقیده اهل سنت آمده. خب دیگه دوست عزیز سوالتون.
الو.
بله خدمت هستیم.
خب ببخشید من یه مثلا بی‌خواستم بپرسم.
سوال بعدیتون هم بپرسید.
شما مثلا ما شما برمیگردیم به گذشته، نمیدونم گذشته چی کار کردن نکردن، ما ما به روز قیامت از اینا سوال میشیم یا نه؟
در مورد اینها سوالتون این است که سوال میشه یا نه؟ استاد ابوالقاسمی هایی در مورد این موضوعات در روز قیامت از ما سوال میشه یا نمیشه؟ یعنی از چه سوال میشه؟ در مورد مثلا نبوت که در گذشته بوده، در مورد نبوت سوال میشه یا نه؟
پیغمبر شما چه کسی است آقا جان؟
پیغمبر
که پیغمبر در گذشته بود دیگه، از چه گذشته سوال نمیشه؟ یعنی
درست که سوال میشه از پیغمبر، مگه میشه از حادثه ای که گذشته رخ داده از اون سوال؟
خب نبوت در گذشته بوده یا نبوده؟
نبوت بوده.
خب آیا از اون پرسیده میشه یا نه؟
خب از نبوت پرسیده میشه.
خب پس ممکن از حادثه ای که در گذشته بوده پرسیده بشه از شما. اینکه یک حادثه ای در گذشته بوده داله بر این نیست که از شما پرسیده نشه برادر عزیز.
به نظر شما از امامت پرسیده میشه؟
به نظر شما با روایتش صحیحی که شما دارید پرسیده میشه از امامت؟
نه فقط ما بلکه علمای اهل سنت، ما مقالش رو هم روی سایت به نظرم گذاشتیم، روی سایت ولی
اهل، ولی
که صریحا گفتن در قبر، بله مقاله در قبر، آیا در قبر و قیامت از ولایت علی علیه السلام و ائمه سوال میشود، که در همین مقاله از آقای بیهقی عبارتی مطرح میکنه بسیار عجیب، که حالا من اگر به این حقی رو جستجو بزنم، بله، که در همین کتاب باب ما جاء فی شهادت المیت لرسول الله، که اصل کتاب رو هم بیارم، بله اینو دوستان ببینن خودش رو، بابی که آمده در این زمینه که از میت در مورد شهادت به پیامبر، والقائمین بعده بالخلافه، و کسانی که بعد از پیغمبر خلیفه شدن این میت راجع به اونها شهادت داده، دلائل النبوه جلد 6 صفحه 55، و روایات صحیح سند هم دارن. آیه قرآن هست که میفرماید یوم ندعو کل اناس به امامهم، هر امتی رو بخوان بیارن با امامشون میخوانن. امام شما چه کسی بوده؟
امام ما به نظر شما یعنی پیامبر بوده؟
خب برصد اونی که خود اهل سنت مطرح کردن، امام در این جا امام مقصود پیامبر نیست، بلکه روایت دارن مقصود خلفای بعد از پیامبر است، یا اهل بیت است، یا فقهای دینی که دین رو از اونها گرفتن.
خب ما یه سوال دارم از شما.
خب تا اینجا مشخص بشه، شما مطرح کردین خب بحث این که
امام از مثال حضرت علی بود، حالا چی گیر ما بیاد؟ این اصلا اگه ما قبول
کنیم
بعد از این چی
میشه؟ خب این نکته بسیار مهمه. آیا روایاتی که شیعه از حضرت علی راجع به احکام نقل میکنه با روایاتی که عموما اهل سنت مطرح میکنن یکیه؟
یکی که نیست.
احسنتم.
ما میخوایم دین رو بگیریم، دینی که پیغمبر از پیغمبر نقل کرده بگیریم یا دینی که آقای ابوهریره از پیغمبر نقل کرده، کدومش رو قبول بکنیم؟
خب شما میگید که دین ما از حضرت علی میگیریم، خب همین دلیل آیا شما مثلا میگید که اهل سنت بر دین حق نیستن؟
دین رو که پیغمبر فرمودن امت من بعد از من 73 فرقه میشن، 72 تاش در جهنم، یکیش در بهشته.
خب اینو
نه من میگم نه شخص دیگه، پیغمبر فرمودن، هم شیعه هم سنی اینو قبول دارن. به هر صورت یکی از فرق اسلامی در بهشت، بقیه در جهنم. اینو شما قبول دارید؟
ما اینو قبول دارم.
احسنتم. بنابراین حالا من سوال می‌پرسم، برای اینکه فرقه حق بشید شما میخواید دین پیغمبر رو از طریق حضرت علی بگیری یا از طریق آقای ابوهریره؟
ما دینمون از کتاب و سنت الله میگیریم، از قرآن میگیریم. اولا
احسنت. خب یه لحظه، این سنتی که برای شما نقل میشه اون افرادی که اون زمان بودن گذشته نیستن؟
ما یه چیز به شما میگم. خب
بفرمایید.
شما لطف کنید، چون قبلا علمایی که ما ادعا کردم مثلا گفته ما با شما بحث میکنید، طبق گفتاری که من شنیدم شیخ علی دهواری در فراوان بوده،
خب
این حاضر شد که با حاجی آقا قزوینی بحث کنه، اینو شهید کرده.
یه لحظه آقا علی آقا. آقای دهواری از دوستان صمیمی استاد حسینی قزوینی بودن و با ایشون ارتباط داشتن، میرفتن میومدن، رفتار خانوادگی داشتن. اتفاقا علت کشتن ایشون مثل علت ترور این مولوی جنگیزهی بود که ایشون سمت شیعیان بود، برخلاف وهابیون بود.
من معذرت میخوام. خب
یه مطلب دیگه، آقای مرازی با مناظره کرده یا نکرده؟
مرازی؟
بله
مناظره کرده.
خب الان یه مؤثر ایشون کم شده؟
نه کم نشده. خب نه من یه چیز میخوام بشه.
خب دکتر ملازاده چی؟ آقای دکتر ملازاده مناظره کرده یا نه؟
اون ملازاده که تو لندن اون
اون موقعی که در
کم بشه. من یه چیز میخوام به شما بگم. خب شما یه لطف کنید بیا با حوزه علمی اهل سنت
مکی
زاهدان شما صراحتا بشینی بحث کنید.
بله یک لحظه تو فهمون تصویر مونیتور بنده رو لطف کنن، خیلی کوتاه، خیلی کوتاه اگر امکانش هست. بله آقای برادر عزیز، علی آقای عزیز، اون روایت ببینید در کتاب المبسوط جناب سرخسی، و قال صلی الله علیه و سلم صلوا خلف کل بر و فاجر ولان الصحابه و تابعین کانوا لا یمتنعون من اقتداء بالحجاج. پشت سر حجاج یوسف ثقفی تابعین و صحابه نماز خوندن، ابن عمر مثلا رفته اونجا نماز خونده، و این حدیث از پیامبر رو میاره بهش استناد میکنه که پشت سر هر آدم فاجر و هر کاری که بود اون طرف میتونید شما نماز
خونید. نه کانم من افسق اهل زمانه، که امر مسلمه.
بله
اینم که بحث مناظره با علمای مسجد مکه شما مطرح میفرمایید، ما بارها مطرح کردیم این رو. چند سال قبل استاد ما مطرح کردن که میخوان با آیه عبدالحمید مناظره کنن، شون قبول نکردن. یه در سایت ها خبرش اومده.
بله
مال چند سال قبل قضیه. استاد ما فرمودن 20 میلیون تومان جایزه میدن به کسی که یک عالم سرشناس اهل سنت رو راضیه به مناظره با ما بکنه. چم آیه علی آقا،
خود شما این کارو بکنه علی آقا. بسم الله
شما خودتون این کارو بکنید.
نظر شما راضی نمیشن
ها؟ بله
راضی نمیشن ها؟
قبول نمیکنن.
دلیلش چیه قبول نمیکنن؟
دلیلش اینه شما باید بگید ما که آماده مناظره هستیم، شما باید بگید چرا قبول نمیکنن میان برای مناظره.
علی آقا یه نکته خدمتتون هست. استاد فرمان هر وقت ارتباط ما با استاد قزوینی هم واسط شد بفرمایید. علی آقای عزیز
جانم،
شبکه کلمه عواملش داخل ایران یا خارج از ایران؟
خارج.
شبکه ما سالا با شبکه کلمه تماس گرفته یا نه؟
من نمیدونم، اطلاع
ندارم. ندیدید شما شبکه ما سالا تماس نگرفته با شبکه کلمه؟
نه.
یه چیز آقا اجازه بده علی آقا فرمودید که اون چون تو خارج از کشوری مشکل براش پیش نمیاد، برای شبکه کلمه کارشناسا چه مشکلی پیش میاد که یک بارم سالا به شبکه ما زنگ نزدن برای بحث؟
خب من یه سوال از شما دارم.
نه علی آقا اینو بفرمایید، بعد سوالتونم تا زمانی که
مارتون خبر رو هم نشون بدن اگر لطف کنن. اتاق فرمان
چرا تماس نگرفتن؟
اتاق فرمان تصویر لطف کنن.
بله ما خوب میدونیم چرا تماس نگرفتن.
30 مهر 1386، 30 مهر 1386، از سوی دکتر حسینی قزوینی مولوی عبدالحمید دعوت به مناظره شد. تاریخ شما نگاه کنید دوست عزیز، 30 مهر 86. این نیست که ما نخواهیم مناظره کنیم، ما بارها گفتیم میخواهیم مناظره کنیم، آمادم هستیم، هزینه رفت و برگشت رو میدیم. نمیخوان قبول کنن، ما میریم برای مناظره اونجا. ما توی این قضیه مشکل نداریم.
خب پس شما متوجه شدید که ما درخواست مناظره رسمی در مؤسسه تحقیقات ولیعصر گذاشته شد و شبکه کلمه هم یک بار هم به ما زنگ نزده. این که هیچ، کارشناسان محترم برنامه استاد ابوالقاسم استاد یزدانی بارها تماس گرفتن و تماسشون رو باز قطع کردن، یک سری هم که صحبت کردن صدا رو گرفتن که ما اینجا اومدیم مجبور شدیم صدا که اینجا ضبط کرده بودن بگذاریم. خود بنده هم که با شبکه کلمه تماس گرفتم، آقای کیانی، تا من خودم رو معرفی کردم هنگ کرد، دیگه اصلا ندونست چی کار بکنه. انگار مثلا حالا من که مجری این برنامه ام، یه دفعه گفتش که آقا شما چرا انقدر وقیحانه فلان، دیگه چی بگم؟ بعدش هم گفت تماس بعدی. اصلا هیچ کارشناس برنامه‌ای اصلا بحث بنده رو مثلا نکردن که تماس گرفتم. به خاطر چی به نظر شما این دلیلش چیه؟
من خودم تماس میگیرم
واسه شبکه
کلمه
ببینم
مشکل چیه.
ان شاء الله تماس بگیرید. بفرمایید بفرمایید.
عبدالله هست از آلمان شیعه بوده قبلا سنی شده.
علی آقا من اگه الان بگم بنده سنی بودم شیعه بودم شیعه شدم، شما قبول میکنی از من؟
بله
قبول میکنی. من بگم سنی بودم شیعه شدم شما قبول میکنید؟
بله.
چطور قبول؟ من خانواده هم مشخص، کل خانواده ما نسل در نسل به حمدالله شیعه بودن. اون آقای که اسمش هم شما آوردید و ناسبیست و به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در اون شبکه جسارت کرد و من حتی بدم میاد اسمش رو بیارم. یک بار تماس گرفت با شبکه ما، رسوا شد در همین شبکه،
دیگه هم جرات نکرد زنگ بزنه. ما ارتباط مستقیممون بس شده با آیت الله دکتر سید محمد حسینی قزوینی رئیس شبکه جهانی داریم.
سلام الله علیه را تبریک عرض می کنیم و خدا را به آبروی امام هادی تقدیم می دهیم. ایدی همه مسلمین را فرج موفور سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد
انشاءالله.
ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم خدمت شما عرض بکنم که پس جا داره یه عرض ارادت ویژه خدمت همه پارسی زبانان اقصا نقاط دنیا عرض بکنیم و امیدواریم که تا پایانی ترین دقایق با ما همراه باشید با این ویژه برنامه. خدمت شما عرض بکنم که فردا یک روز بسیار پرسرور و خدمت شما عرض بکنم که پرسعادت برای همه مسلمانان گیتی هست. سال روز میلاد با سعادت حضرت امام هادی علیه السلام. هادی هدایت کننده است تاج آقا. این هدایت کنندگی در امام هادی علیه السلام بسیار وجود داشته. چقدر در مسلمانان سراسر دنیا میتونه نقش داشته باشه، تأثیر گذار باشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. در رابطه با آقا امام هادی سلام الله علیه بنده عرض کنم که ایشون دوران امامتشون از همه ائمه بیشتر بوده، یعنی 33 سال مدت امامت این بزرگوار بود.
بله.
در نیمه ذی‌الحجه 212 متولد شدن و در سال 254 به شهادت رسیدن، یعنی حدود 33 سال دوران امامت این بزرگوار طول کشید و جایگاه حضرت به طوری است که حتی بزرگان اهل سنت مثل امام ذهبی که از استوانه‌های علمی و رجالی اهل سنت هست در کتاب العبر فی خبر من قبر در جلد اول صفحه 364 وقتی به آقا امام هادی سلام الله علیه میرسد با صراحت می نویسد کان امامن فقیهن عابدن متعبدا. من گمان نمی کنم همچه تعبیری رو ذهبی نسبت به دیگر ائمه اهل سنت داشته باشد که امام هادی امام و فقیه و عابد و متعبد بوده و همچنین بزرگان دیگر اهل سنت مطالب خیلی سنگینی نسبت به آقا امام هادی سلام الله علیه دارند. حتی جایی که ابن سباق مالکی متوفای 855 از علمای برادران مالکی مذهب هست که ایشون میان در کتاب الفصول المهمه شون صفحه 270 تعبیر زیبایی داره، میگه و مد علا نجوم سماعه اتنابه. من فقط ترجمهش رو عرض میکنم. میگه فضائل امام هادی تا ستارگان آسمان کشیده شده، هر جا سخنی از مناقبی گفته شود ریشش به امام هادی برمیگردد و هر کجا از کرم و فضل ثنا به سخن آید بالاترین مرتبه آن به امام هادی سلام الله علیه متصل می شود. و آن دارای نفس محذب و اخلاق برجسته و سیره معتدل و روح پاک و همت عالی بود و در تمام این فضائل شخصیت منحصر به فرد بود. این رو عزیزان میتونن مراجعه کنن کتاب الفصول المهمه مال جناب ابن سباق مالکی صفحه 270 و از آثار گرانسنگ آقا امام هادی که در آسمان ولایت همانند خورشید میدرخشد متن زیارت جامعه کبیره هست که در حقیقت یک دوره امام شناسی است که بزرگان ما، مراجع ما، حتی امام راحل ملتزم بودند که روزانه این زیارت جامعه کبیره رو قرائت می‌کردند و زیارت جامعه کبیره هم از زیارت‌هایی است که در حرم تمام ائمه از حضرت امیر سلام الله علیه گرفته تا سرداب مقدسه خلاصه قابل قرائت کردن هست و بزرگان و مراجع ما در این زمینه ملتزم بودند و مقید بودند.
بله، خدمت شما عرض بکنم که اگر بخوایم در مورد ارادت اهل سنت به آقا امام هادی علیه السلام صحبت بکنیم، مسلماً کتب بسیار زیادی در این حوزه وجود داشته، اما خدمتتون عرض بکنم که در دهه امامت و ولایت قرار داریم حاج آقا. اگر بخوایم راجع به روز شمار صحبت بکنیم، ولایت بصیرت و دشمن ستیزی روز شمار امروز هست. شبکه جهانی ولایت خیلی خوب عمل کرده. اگر ما بخوایم راجع به بصیرت صحبت بکنیم، مسلمانان بسیار با بصیرتی در اقصانقاط کره خاکی وجود دارن. شبکه ولایت چقدر تونسته توی این بصیرت مسلمین تأثیر بذاره؟
من اتفاقان امروز که در این استان سرسبز گلستان بودم، در دو تا از دانشگاه‌های بزرگ این استان، دانشگاه گلستان
بله
و دانشگاه گنبد کاووس که حضور داشتم، که با استقبال شاید اگر نگویم بی نظیر کم نظیر از اساتید محترم دانشگاه، از شیعه و اهل سنت و دانشجوها بودن و عمدتاً هم بحث ما با محوریت بصیرت و دشمن شناسی بود.
بله.
و سوالاتی که عزیزان داشتن، حالا انشاءالله این هم از شبکه استان گلستان پخش میشه بحث ها، و انشاءالله ما از شبکه ولایت هم این برنامه ها پخش میشه. و من به نظرم این دو سه روزی که مهمان عزیزان استان گلستان بودم، حتی بعضی از بزرگواران اهل سنت آنچنان ما را مورد تفقد قرار دادن که واقعا من از همشون ممنونم. از من بارها هم گفتم اهل سنت ایران نجیبترین اهل سنت کره زمین هستن در مقایسه با دیگر کشورها. البته ما قصد جسارت نداریم، همه خوبن. حالا یک چهار تا وهابی و سلفی پیدا شده در این وسط، دارن آبروی خیلی ها را میبرن، ولی اهل سنت ایران از نظر مهمان نوازی، از نظر احترام متقابل نسبت به هم نوعان خودشون و حتی نسبت به پیروان دیگر مذاهب خلاصه زبان زد هستند.
بله.
در رابطه با بحث بصیرت، ما یک محوری داریم که الان عمده خلاصه فساد اخلاقی و فساد عقیدتی که دامنگیر جامعه شده، چه در ایران و چه در کشورهای حتی سوریه، عراق، پاکستان، افغانستان، حتی در خود عربستان سعودی، عمدتاً عدم آگاهی اینهاست، عمدتاً جهالت اینهاست به تراث اسلامی. من یک جلسه در کنار بیت الله الحرام 10-12 نفر از این دانشجویانی که مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر داخل بیت الله الحرام رو داشتم، رئیس اینها دانشجوی بود به نام جابر، ما ارتباط داریم. ما یک شب از ساعت 9:30 شب تا ساعت 3:30 بعد از نیمه شب با اینها بحث میکردیم. اینها هرچی میگفتن من از کتابهای اینا با جلد صفحه توضیح میدادم. این جابر برگشت گفت که فلانی، من تأسف میخورم که این همه روایات در تراث ما بوده و ما بیخبر ماندیم. حتی با همه جوانهای وهابی که سنگ وهابیت رو به سینه میزنن، من بارها بوده، نه یک بار نه دو بار، با اینا صحبت کردیم، یک سری حقایق رو برای اینها گفتیم و اینها به فکر فرو رفتن. ولذا بصیرت سرمایه بزرگی هست که اگر ما بتوانیم این رو در جامعه توسعه بدیم، من معتقدم دیگه جایی حتی نه برای استکبار جهانی و نه برای این فساد عقیدتی که امروز سلفی ها و وهابی های تکفیری مروج آن هستند، هیچ وقت جایی برای اینها نمیمانه. نکته دیگری که حضرت عالی فرموده دشمن شناسی و دشمن ستیزی، من در اینجا برای همه بینندگان عزیز و گرامی هم در استان سرسبز گلستان و هم عزیزان بیننده شبکه جهانی ولایت عرض کنم، امیرالمؤمنین سلام الله علیه دو سه نکته ظریفی داره که اگر با طلا نوشته شود باز حق اون ادا نمیشه. در یک جا حضرت داره من نام ان ادوه ان بهت هل مکائد، اون کسی که دشمن رو نشناخته و از دشمن غافله و به خواب رفته، بداند روزی دشمن میاد اطراف این رو فرا میگیرد، کید و توطئه دشمن آنچنان او را احاطه میکند که نه توان دفاع با دشمن دارد و نه راه گریز دارد. من نام ان ادوه ان بهت هل مکائد، اون کسی که از دشمن به خواب رفته، دشمن رو نمیشناسه و به فکر دشمن ستیزی نیست، کیدها و توطئه ها خلاصه او را فرا خواهد گرفت. دوستان میتونن قرر الحکم حدیث شماره 334 رو مراجعه کنن. و یا در جای دیگر داره که حضرت میفرماید من نامه لم یونم اند، اون کسی که به خواب رفته و به فکر بیداری نیست و به فکر بصیرت نیست و به فکر دشمن شناسی و دشمن ستیزی نیست، بداند دشمنان او خواب نیستند. تعبیر روانشناسی خیلی عجیبیه. و نکته ظریفی آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در باز قررالحکم دارد در حدیث شماره 7698 میگه لا تستسخرن العدو و این ضعف، دشمن رو هرگز کوچک نشمار گرچه در نظر تو این دشمن خیلی ضعیفه. همین کوچک شمردن دشمن باعث میشه که او از فرصت استفاده کنه، بالاترین ضربه را بر پیکر شما بزنه. و یک نکته ای که من احساس میکنم اگر تمام دنیا جمع بشن همچه تعبیری نمیتونن داشته باشن، در نهج البلاغه حکمت 274 من تقاضا دارم از همه عزیزان شیعه و سنی که این برنامه را میبینن این نکته را خوب داشته باشن. امیرالمؤمنین در رابطه با دشمن ستیزی و علاقه و پیوند به دوست یک قاعده و ضابطه اساسی روانشناسی و جامعه شناختی میده. میگه احبب حبیبک هونم ما عسى ان یکون عدوک یوما ما، اگر با کسی علاقه دوستی داری، رابطه دوستی داری، دوستیت معتدل باشه، تمام اسرار زندگیت در اختیار او قرار نده، چون شاید یک روزی برگرده دشمن بشه و تمام اسرار تو را فاش میکنه و از داخل تو را میپوکانه. و ابغض عدوک هونم ما عسى ان یکون حبیبک یوما ما، اگر با دشمن هم داری ستیز میکنی معتدل باش، تمام آبروهای او را نبر و هرچه از دستت میاد درباره او اینطوری نباشه دریغ نکنی، شاید یک روز این دشمن برگرده دوست بشه، اون وقت نسبت به اون آبرو ریزی هایی که داشتی خجالت میکشی، احساس شرم میکنی. ولذا ما در رابطه با دشمن هم باید تلاش کنیم طوری باشه، معتدل باشه، طبق ضوابطی که اسلام و قرآن در اختیار ما قرار داده، و با دوستانمون که الگه دوستی داریم طبق همون قواعد و ضوابطی است که اسلام و قرآن در اختیار ما قرار داده معتدل باشیم، نه راه افراد و نه راه تفریط رو بپیماییم.
بله، خدمت شما عرض بکنم که یکی از اهدافی که شبکه جهانی ولایت دنبال میکنه، حالا طبق حالا جستجوهایی که من داشتم در حالا سایت این شبکه و فرمایشات حضرت عالی این هست که احترام به همه مسلمین چه شیعه چه سنی در این شبکه گذاشته میشه و مهم این هست که جامعه اسلامی رو این شبکه داره پوشش میده. خدمتتون عرض بکنم که چقدر این شبکه سعی کرده در بخش‌های مختلف این اتحاد و این همبستگی رو در جامعه اسلامی به وجود بیاره.
اولا اگر ما ادب رو نسبت به عزیزان اهل سنتمون رعایت میکنیم، من همین در همین استان شما بعضی از خبرگزاری ها دیروز یک مصاحبه با بنده داشتن، الان دیدم در خیلی از خبرگزاری ها عبارت من رو نقل کردن. ما منتی به اهل سنت نداریم، منتی به دیگر پیروان ادیان مذاهب نداریم، این دستور ائمه ما هست. امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید لا تتکلمو بالفوش، مبادا ناسزا و فوش از زبان شما در بیاد. فا انهو لا یلیق بنا ولا بشیعتنا، ناسزا گفتن نه زیبنده ما ائمه هست و نه زیبنده شیعه های ما هست. خیلی جالبه. فا انهو لا یلیق بنا ولا بشیعتنا، این در مستدرک جلد 12 صفحه 82. مرحوم کلینی در کافی در جلد 2 صفحه 636 دو تا روایت صحیح، روایت شماره 4 و 5 میاره. امام صادق سلام الله علیه می فرماید برخورد من با اهل سنت برخورد کاملا دوستانه است. اگر یک همسایه سنی من مریض بشه به عیادتش میرم، از دنیا بره در تشییع جنازه شرکت میکنم، امانت به من بسپاره امانتداری میکنم، در محکمه از من دعوت کنن چه لحچه علیه میرم شهادت میدهم. اون کسانی که من امام صادق رو امام قرار دادن و میخوان به من اقتدا کنن، روش من امام صادق اینه. ولی ما تلاش کردیم در این 3.5 سال این اخلاق و سجیه زیبای ائمه را در شبکه جهانی ولایت الحمدلله به نمایش بگذاریم. ما بارها بود از عزیزان اهل سنت ما هم از زاهدان هم از تنندد یا خارج کشور تماس میگیرن، تعبیرشون این هست که ما این ادب رو به شما تبریک میگیم. و حتی همین دوست شب قبل بود یکی از عزیزان اهل سنت گفت ما حتی از هیچ عالم شیعی ندیدیم که این احترامی که شما به اهل سنت دارید این چنین به ما احترام بگذارن. و همچنین من شب گذشته هم که برنامه زنده خدمت حضرت عالی داشتیم برای بینندگان عزیز و گرامی استان سرسبز گلستان، عرض کردم بر این که ما آمدیم برای اولین بار نزدیک 50 نفر از بزرگان و علمای تراز اول اهل سنت را در داخل کشور و خارج کشور دعوت کردیم، آمدن در شبکه جهانی ولایت مطالب خودشونو در برنامه زنده، نه برنامه تولیدی که بتونیم بعضی از مواردش رو به اصطلاح کات کنیم، نه، در برنامه زنده آمدن، حتی نسبت به عقاید خودشون نسبت به صحابه تجلیل کردن. یک لحظه هم نه ما برنامه شون رو برای شما عرض کنم قطع کردیم و نه آمدیم برای شما عرض کنم تذکر دادیم. الان اون دسته از عزیزان اهل سنت که اومدن در شبکه صحبت کردن شاید بحث‌های بنده رو همین الان بشنوند.
بله.
ولذا ما تلاش کردیم این سنت و سجیه ائمه علیهم السلام را در شبکه جهانی ولایت احیا کنیم. حتی من در یک شب دو تا از عزیزان اهل سنت از سنندج از استان کردستان آمدن روی خط برنامه زنده که داشتم من، گفتن ما تشکر می‌کنیم که شبکه ولایت یک دانشگاه اسلامی را به درون خانه های ما آورده.
اون تعبیر حضرت امام راحل که فرمودن که حالا رسانه و خصوصا صدا و سیما میتونه دانشگاه باشه، الان این تعبیر در شبکه‌های تلویزیونی میتونه این اتفاق بیفته و سعی بکنن که این آموزش دین و اسلام رو به خونه‌های مردم بیارن و خصوصا شبکه‌هایی که شبکه‌های مذهبی هستن اون تکریم و این احترام رو باید خیلی رعایت بکنن که خوشبختانه این اتفاق افتاده.
بله، ببینید ما اگر دنبال این هستیم که مخاطبین پای صحبت ما باشن، من اگر بیام به مقدسات و معتقدات شما اهانت کنم و انتظار داشته باشم شما پای صحبت من بنشینید، این در حقیقت یک انتظار بیجا
و بلکه دور از عقله و دور از منطقه. همونطوری که ما دوست داریم علمای اهل سنت نسبت به ائمه ما تجلیل کنن و حتی نسبت به مذهب شیعه تجلیل کنن، خب ما هم اونا هم دوست دارن ما نسبت به مقدسات اونها احترام کنیم و تجلیل کنیم. ولذا این یک مسئله فطری است. ائمه هم دستور داده، یا قرآن به صراحت میگه و قولوا للناس حسنا، با توده مردم با زبان خوش سخن میگویید، نمیگه قولوا للمسلمین حسنا، قولوا للمؤمنین حسنا، نه، میگه قولوا للناس حسنا. ما باید برخوردمون با توده مردم، شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، زرتشتی، حتی کمونیست، اون کسی که اصلا لایق هیچ دینی رو قبول نداره، ما به تعبیر امام صادق سلام الله علیه کونوا دعاتن به غیر السنتکم، ما باید طوری کنیم که با رفتارمان مردم رو به طرف اسلام دعوت کنیم. با رفتارمون بیاییم یک عزیز سنی را پای صحبتمون قرار بدیم، بیاد مطالب اهل بیت رو گوش کنه. همون تعبیر امام رضا سلام الله علیه که میفرماید ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا، اگر مردم زیبایی های کلام ما را بشنون به قد از ما تبعیت میکنن. بلذا روی این جهت من در پایان، چون دهه ولایتم هست، حدیث شریف ثقلین که نبی مکرم در جاهای مختلف طبق تعبیری که ابن حجر مکی دارد بعد از برگشت از طائف حدیث ثقلین رو مطرح کرده، در سخنرانیش در منا یا عرفات مطرح کرده، در قدیر و خم مطرح کرده و همچنین در مدینه در حالی که جمعیت موج میزد در خانه حضرت برای عیادت آمده بودند، مطرح کرده که فرمود من دو چیز گرانبها میگذارم میان شما و میروم، کتاب خدا و عترت من و اهل بیت من. خب این خود صحیح مسلم حدیث 61-19 مفصل این قضیه رو مطرح میکنه. ولذا اگر شیعه و سنی امروز در کنار مائده مبارک و مقدس قرآن و اهل بیت جمع بشیم، قطعا قرآن و اهل بیت بزرگترین مایه وحدت میان امت اسلامی است.
خیلی سپاسگزارم حضرت آیت الله حسینی قزوینی، خیلی خوشحال شدم که امشب در خدمت شما بودم، افتخاری بود برای بنده و همکارانم در برنامه میاد شبانه. خیلی سپاسگزارم که دعوت شب دوم دوستان بنده رو پذیرفتید، حضور پیدا کردید.
خواهش میکنم.
آرزو توفیق داریم برای شما.
خواهش میکنم. منم از حضرت عالی و مدیریت محترم برادر عزیزمون جناب مقدسی که از دوستان خوب ما هستن تشکر میکنم و همینجا از عزیزان استان سرسبز گلستان و مهمان نواز خداحافظی میکنم تا دیدار دیگر با شما عزیزان و بینندگان گرامی و عزیز استان سرسبز و با صفای گلستان.
خیلی سپاسگزارم، خیلی متشکرم. نعیاد فرخنده رو خدمت شما یه بار دیگه تبریک تهنیت و شاد باش عرض میکنم و دعوت میکنم که بیننده برنامه یا شبانه تو پایان
فرمایشات آیت الله دکتر حسینی قزوینی رو شنیدید. پخش زنده از یکی از شبکه‌های استانی جمهوری اسلامی ایران بود. ما تشکر میکنیم از حضرت استاد که باز هم فرمایشاتی رو داشتن، از شبکه جهانی ولایت صورت زنده و مستقیم پخش شد، هرچند ایشون صدای ما رو نداشتن. ممنونم هستیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا اینجا با ما همراه بودید. خب استاد فرمان بفرمایید تماس بعدی که ما شنونده صدای ایشون هستیم. بله، فاطمه خانم 10 ساله از چه شهری؟ بله، از شهر بابل. فاطمه خانم سلام علیکم و رحمت الله.
سلام میکنم به حجت الاسلام و مسلمین آقای ابوالقاسمی و مجری خوبشان آقای حسینی.
خیلی ممنون، ما هم عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما و خانواده محترمتون. خب فاطمه خانم، ما از شما سوال بپرسیم یا اینکه خودتون سوال رو انتخاب کردید و هر کدوم رو که دوست دارید میتونید شما پاسخ بدید؟ سوالاتی که از شیعیان داریم راجع به حدیث قدیر.
اگه میشه میخوام سوال یک
و دو
شما جواب بدم.
سوال اول و سوال دوم. بسیار عالی، بفرمایید.
با اجازه. جواب سوال یک. آیا حدیث قدیر در کتاب اهل سنت گواهی دادن؟ یک. صحیح ترمذی جلد دو صفحه 298. دو ابن کثیر دمشقی در البدایه و نهایه جلد 5 صفحه 288. سه ذهبی در سیر الاعلام نوبلا جلد 14 صفحه 277. چهار تذکرة الحفاظ جلد 2 صفحه 71. آیا شمس الدین ذهبی سیر الاعلام نوبلا جلد 14 صفحه 277. در جای دیگر ذهبی جلد 4 صفحه 2 صفحه 713. ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح بخاری جلد 3 صفحه 171. تقریب التزهید جلد 7 صفحه 297 که درباره ابن جریر طبری نقل کرد که از 70 صحابه که صحابه یا بیشتر از این حدیث را نقل کرده جلد 3 صفحه
171.
ابن حجر هیثمی میگوید این حدیث صحیح است که وقتی سر خلافت با حضرت علی بحث کردن آن زمان 30 صحابه شهادت دادن. ابن حجر هیثمی جلد 1 صفحه 106 و صفحه 107. آقای غزالی در سیر العالمین میگوید متواترم. جواب سوال 2، حدیث قدیر بر امامت و خلافت.
بله.
چگونه حدیث قدیر بر امامت و خلافت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بیان میکند؟ همنوعی ولایت امام علی علیه السلام با ولایت پیامبر است. طبق نقل احمد بن حنبل پس از مناشده و سوگند دادن امام علی علیه السلام تعدادی از صحابه که در قدیر خم حضور داشتن شهادت دادن که پیامبر اسلام قبل از این که از جایگاه ولایت و خلافت علی علیه السلام از مردم پرسیدن علیک الله اولا بالمومنین، آیا خداوند ولایت تامه به تمامی مومنان دارد؟ پاسخ دادن بلی. آنجا فرمودن اللهم من کنت مولا علی فعلی مولا، اللهم والا من والا و آدم من آدا. خدای شاهد باش هر کس من مولای او هستم علی مولای اوست. خدای دوست دار هر کس علی رو دوست دارد و دشمن باش با کسی که علی با علی دشمنی می کند. مسند ابن حنبل جلد 1 صفحه 118. بله، روایت های حدیث قدیر بسیاری از علمای اهل سنت آوردن پیامبر به خوبی بیان کرده که ولایت علی برگرفته از ولایت الله است. علیه الله اولا بر مومنین، یعنی ولایت خدای عالم بر مومنین بیشتر از ولایت مومنین بر خودشان است، یعنی ولایت خداوند مقدم بر مومنین است، یعنی ولایت خدای عالم اولویت بر مومنین بر خودشان است. پیامبر فرمود من کنت مولا و علی و مولا. مشخص می شود این مولا برگرفته از اولویت مطلق و مطلق خدای عالم است. البانی می گوید این سند صحیح است. سلسله صحیح جلد 4 صفحه 249.
بسیار عالی فاطمه خانم.
اگر هم اجازه بدین یه شعری هم بسن می خواستم براتون بخونم.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیر المومنین یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد گردان. شنیدم عارفی فرزانه می گفت اگر دوزخ به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری. وگر مهر علی در سینه نیست، به سوزی گر هزاران پوست داری. با تشکر. اگر میشه مادر من داخل برنامه شرکت کنه.
هیچ ایرادی نداره. متشکریم از شما، خیلی ممنونیم. البته اصلا فرمان لطف بفرمایید. ما دوست عزیزی که پشت خط بودن فرمایشاتشون نیمه تمام، اون علی آقای عزیز از سراوان که تماس گرفته بودن، اگر امکانش هست ایشون مجدد از برادران اهل سنت بودن، ایشون مجدد تماس و اگر امکانش هست حتما وقت ما محدود هست برقرار بفرمایند. اما ما شنونده سخنان خانم رضازاده هستند، اگر اشتباه نکرده باشم یک بارم تماس گرفتن با برنامه آیت الله قزوینی، مادر بزرگوار ایشون. خانم رضازاده صدای بنده رو داری؟ سلام علیکم و رحمت الله. خدا رو شکر درست عرض کردم فامیلی شما؟
بله بله، من و دخترم در برنامه قبلی شرکت کرده بودیم.
بله، خیلی متشکرم ازتون. بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم.
سلام میگم به آقای ابوالقاسمی استاد بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله.
علیکم السلام.
و تبریک شاد باش به خاطر این روزهای پربرکت، خصوصا امشب که میلاد پرسعادت امام علی نقی که جان ما فدایش و لعنت بر دشمنانش باد. و تبریک این عید اکبر که عید قدیر و خم هست که بهترین عید ماست.
بله.
خب اگه اجازه میدیم
ما هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. بله امروز همینطور که استاد قزوینی هم اشاره‌ای داشتند، طبق روایتی ولادت آقا امام هادی علیه السلام هست که ما تبریک عرض میکنیم خدمت همه شیعیان عزیز و ارجمند و مسلمانان جهان. و ما خدمت شما دو تا تبریک رو داریم، یکی این ایام رو و دوم این که فرزندی این گونه صالح رو تربیت کردید، صالح و عالم، که انشاءالله بتونن در جهت دفاع از آقا امیرالمومنین خدمت بکنن.
بله
موفق باشید. فرمایش رو دارید؟ ما در خدمت شما هستیم.
بله اگه وقت هست.
فرصتون محدود کوتاه هست، اما شما آماده هستید برای پاسخ دادن به سوالا؟
بله بله، هر سوالی باشه من آمادم.
بسیار عالی، سوالات رو با هم دیگه ببینیم. حالا استاد ابوالقاسم اگر شما میخواید انتخاب بفرمایید.
سوال پنجم رو اگر علت جاودانگی حادثه قدیر رو اگر بیان بفرمایید ممنون میشیم ازشون.
بله پس با اجازه از آقای استاد من این سوال رو بیان میکنم.
بفرمایید.
علت ماندگاری قدیر چیست؟ نزول دو آیه مستقل در رابطه با قدیر باعث ماندگاری و جاودانگی حدیث قدیر گردید. یک آیه 67 سوره مائده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ای پیامبر آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شد به طور کامل به مردم ابلاغ کن و اگر چنین نکنی رسالت را انجام نداده ای. خداوند تو را از خطر احتمالی مردم حفظ میکند. ابن ابی حاتم در تفسیر خود از ابو سعید خدری نقل میکند که این آیه درباره علی ابن ابی طالب نازل شده. تفسیر ابن ابی حاتم جلد 4 صفحه 1172. آلوسی در تفسیر خود مینویسد ابن مردویه از ابن مسعود نقل میکند که ما به زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله این آیه را این گونه می‌خواندیم: بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیاً ولی المؤمنین. آن چه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده که علی ولی مؤمنین است برای مردم ابلاغ کن، اگر چنین نکنی رسالت را انجام ندادی. روح المعانی جلد 6 صفحه 193. سیوطی و شوکانی این روایت رو با این عبارت این علی المولی المومنین رو نقل کردن و آدرسش در دور المنصور جلد 2 صفحه 298 و فتح القدیر جلد 2 صفحه 60. بعد دومی آیه، آیه سوم مائده از اکملت لکم دینکم، امروز دین را برای تان کامل کردم و نعمت خود را برای شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین جاودان شما پذیرفتم. خطیب بغدادی از ابو هریره نقل کرده است روز عید قدیر خم زمانی که پیامبر دست علی بن ابی طالب را گرفت پس فرمود الست ولی المؤمنین، آیا من ولی مؤمنین نیستم؟ گفتند بله ای رسول خدا. پیامبر فرمود من کنت مولا فعلی مولا، هر کس که من مولای او هستم پس علی مولای او. عمر ابن خطاب به علی امام علی علیه السلام تبریک گفت. پس این آیه نازل شد. تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 288.
تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284.
بله احتمالاً اشتباه گفتم.
بله ایرادی نداره، این هم اسنادی که شما فرمودید. به هر حال واقعا ما ممنون و سپاسگزاریم از شما، خصوص جامع و کاملی بود. حضرت استاد فرصتمون کم هست ولی اگر شما فرمایشات
کامل فرمودن اون ادله صحت حدیث قدیر، ما عموما به اقرار علمای اهل سنت به اینکه این حدیث متواتر است و این فاطمه خانم محترم این دختر گرامی هم فرمودن که آدرس ها رو ذهبی متواتر دانسته، ابن حجر عیسوی متواتر دانسته، ابن حجر عسقلانی، غزالی و دیگر بزرگان اهل سنت تصریح به تواتر این حدیث، یعنی ما فوق صحیح این روایت رو مطرح کردن. چون صحیح یعنی که سندش فقط معتبره، حالا ما طبق قواعد رو قبول میکنیم، اما متواتر یعنی من یقین به صحت این روایت پیدا میکنم. علمای اهل سنت این چنین گفتن در مدرس قدیر و بحث دلالتشون هم که مطرح کردن که خود علمای اهل سنت معنی مولا از این فهمیدن، معنی خلافت از این فهمیدن،
اون قرائنی که بوده و نزول آیاتی در مورد ردیر خم که آیه ابلاغ و آیه اکمال است. آیات دیگری هم در این زمینه هست ولی این دو دعای اساسی است.
متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. استاد فرمان می‌فرمایند که ارتباطمون با علی آقا از سراوان مجدداً وضع شده. علی آقای عزیز، ما صدای خداحافظی شما رو نشنیدیم و این رسم نیست مثل شبکه‌های وهابی در شبکه جهانی ولایت که عزیزانی که حالا مذهب دیگه‌ای دارن روی ختم بدون خداحافظی ما از محضرشون مرخص بشیم. علی آقا صدای بنده رو دارید؟
بله.
ما فرصتمون خیلی محدود است چون داریم وارد تایم دوم میشیم برای برنامه. اگر شما فرمایش پایانی دارید، بحثی مونده که برای جمع‌بندی، بفرمایید. علی آقای عزیز،
جان من تشکر میکنم از برنامه‌تون چون که وقت شما اما من فقط یک چیز می‌خواستم از کارشناستون. بله
بفرمایید، صدای شما رو داریم.
می‌خواستم از کارشناس این احادیث در مورد تطهیر، نمی‌دونم در مورد خلافت اینا را لطف بفرمایه برای من بیان کنم، من این حدیث را بنویسم برم به علماء تکرام بدم آیا این احادیث که بر علیه ما دلیلشون چیه؟
بسیار عالی. بله 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 بله. شما اینترنت دسترسی دارید علی آقای عزیز؟
بله بله.
شما این همین سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر، همین سایتی که این مقاله هم درش قرار داده شده، توی گوگل همینطور سرچ بزنید، اگر ولیعصر اولین سایتی که باز میشه سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر. استاد فرمان هم اگر بتونن آدرس رو زیرنویس کنن به این سایت مراجعه بفرمایید، اونجا مقالات مفصلی در این زمینه گذاشته شده، بررسی هم شده روایات،
هم پاورپوینت رو گذاشتیم ما و هم خود مقاله رو گذاشتیم که از اون اگر میخوان مراجعه بفرمان و اینها رو ببینن.
علی آقای عزیز،
بله
صدای بنده رو دارید همچنان دیگه؟
بله.
خب تا حالا شما بیننده شبکه های وهابی و خصوص شبکه وهابی کلمه بودید؟
بله.
خب الان شما روی هم رفته فکر میکنم ما حدود بیشتر از حدود 15-16 دقیقه در خدمت شما بودیم. انصافا آیا دیده اید یک شیعه ای روی خط اونها بتونه 15 دقیقه 20 دقیقه باشه صحبت بکنه، باز یک کسی دیگه بیاد چون خداحافظی نکردن مجدد ارتباط برقرار بشه و خداحافظی بکنن باهاش یا نه؟
اجازه نمیده، قبول نمیکنه.
خب به نظرتون دلیلش چیه که اینها نمیپذیرن؟ آیا این نیست که وهابیت منطق نداره؟
من آقا حسینی، من میخوام که همین احادیث که ما گفتیم مثلا که در مورد تطهیر بود یا امامت بود، این حدیث ها رو ببینم پیدا کنم ببرم پیش علما خودمون بدم که آقا این احادیث چیه که در کتب ما شما بودیم.
بله بسیار عالی. خداوند انشاءالله به شما خیر عطا کنه انشاءالله. بسیار عالی، ممنونیم از شما. اگر فهمش دیگه ای ندارید ما شما رو به خدا میسپاریم.
تشکر، ممنون. تو ساعت همه احادیث بیان کردی هست؟
توی سایت اکثر اون تحقیقاتی که انجام شده در مؤسسه و در شبکه ارائه شده هست. توی سایت ما به اندازه شاید 5-6 سال مطلب برای مطالعه هست.
تشکر، ممنونم.
زنده باشید، خدا
موفق باشید استاد. تشکر.
خدا نگهدار. استاد ابوالقاسمی، ممنونی که تشریف آوردید. بفرمایید اگر فرمایشی دارید.
فقط فرصت نیستش، من از همه کسانی که بیننده این برنامه بودن تشکر میکنم و همه شما رو به خدا میسپارم. تا بخش دوم قطعا هست از جان ما جناب روستایی و آقای عباس تشریف میرن ولی بنده از جان خداحافظی میکنم.
بله خیلی متشکرم استاد ابوالقاسمی، ما هم شما رو به خداوند منان میسپاریم. بخش دومی که در خدمتتون خواهیم بود بعد از این میان برنامه، در خدمت استاد عباسی و استاد روستایی هستیم با نقد شبکه وهابی کلمه. ان شاء الله بعد از این میان برنامه برمیگردیم، در محضر شما بزرگواران خواهیم بود.
حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند دنیای حرام چون مار سمی است، پوست آن نرم ولی سم کشنده در درون دارد، نادان فریب خورده به آن می‌گراید و هوشمند عاقل از آن دوری گزیند.
مسلمانم مسلمان قدیرم، امیر المؤمنین باشد امیرم، امیر المؤمنین باشد امیرم.
برکه‌ای بر فلک نازد. نویسنده یحیی مقدسان. این کتاب با ادبیات داستانی از واقعه قدیر می‌گوید. تصویری زنده که خوانندگان را همراه خود تا جای جای قدیر می‌برد. سفری که محبان علی علیه السلام باید حداقل یک بار در عمر خود آن را تجربه کنند. کتاب حاضر در 10 بخش قدم به قدم در فضایی سرشار از محبت با خوانندگان همراه می شوند. از مدینه تا مکه، از مکه تا قدیر، 3 روز در کنار برکه و از قدیر تا مدینه. موعود قدیر. نویسنده اصغر صادقی. بخشی از این کتاب راجع به سندیت خطبه قدیر در منابع مختلف شیعه و سنی و ذکر تعداد این منابع پرداخته است. فرازهای مختلف خطابه را مورد بررسی قرار داده و در مورد بار توحیدی فراز اول، نازل شدن آیه تبلیغ، معرفی امام علی علیه السلام و دیگر موارد توضیح داده است. در این نوشته به توضیح حدیث ثقلین نیز پرداخته شده و آن را در زمان ما اثبات می کند و نتیجه می گیرد که باید همراه ثقل اکبر، قرآن کریم، ثقل اصغر نیز قرار بگیرد که در زمان ما حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می باشند. در بخش‌های بعدی به بررسی واژه نور در آیات و روایات پرداخته و سپس با تبیین سیمای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در خطبه قدیر و با استفاده از فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله با ستاننده حقوق ائمه علیهم السلام معرفی می نماید. خلاصه آن که پیامبر صلی الله علیه و آله در روز قدیر مبعوث قدیر را معرفی و با نوید به موعود قدیر اوضاع زمان ظهور را تشریح فرموده اند. علی علیه السلام جانشین به حق پیامبر صلی الله علیه و آله. نویسنده دکتر نادر فضلی. این کتاب از زبان امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است. آن حضرت داستانهایی را از صدر اسلام همچون بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله، چگونگی ایمان آوردن خود ایشان به اسلام، حیله های یهودیان و منافقان برای برهم زدن وحدت مسلمین، داستان سد الابواب و دیگر موارد بیان می کنند و همچنین وقایعی را از جریان قدیر و دوران تلخ بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله تشریح می فرمایند. بخش آخر کتاب نیز به طور مفصل حدیث منزلت را مورد بحث و بررسی قرار داده است.
بله. عرض سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. خب طبق وعده‌ای که داده بودیم بخش دوم برنامه ویژه برنامه آفتاب قدیر از الان آغاز میشه. تا ساعت 23 مهمان منازل شما هستیم. این بار با نقد شبکه وهابی کلمه در خدمت اساتید محترم هستیم، کارشناسان محترمی که اینجا تشریف آوردن. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد روستایی. استاد روستایی سلام علیکم و رحمت الله.
بنده هم خدمت شما و استاد عباسی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و میلاد امام هادی علیه السلام رو و همچنین عید قدیر رو به بینندگان عزیزمون تبریک و تهنیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم از شما استاد روستایی. استاد عباسی سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام. بنده خدمت حضرت عالی جناب استاد روستایی، همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین و بهترین اوقات و بهترین ایام عید سعید قدیر خم، فردا میلاد امام هادی علیه السلام و ایام مبارک ولایت بر همه شما مبارک باشه و انشالله خدا به همه ما توفیق بده که بهترین استفاده رو از این ایام سراسر نور و سرور و شعف داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما استاد عباسی. خب میدونید که ما وعده داده ایم و پای وعده های خودمون هم میمونیم، نقد بکنیم شبکه های وهابی رو در این بخش از ویژه برنامه آفتاب قدیر. اون شبهاتی که مطرح میکنن، البته اینها دیگه مثل سالهای گذشته نبوده که قبل از عید قربان اومدن حتی در عرفات مراسمی که بود بحث شبهات قدیر رو مطرح کردن، دیدن که ما ویژه برنامه گذاشتیم، در برنامه کلمه طیبه پاسخ دادیم به شبهاتشون و بحثی که مطرح کرده بودن. هرچند بسیاری از شبهات اینها تکراری هست، یعنی دقیقا انگار نوار رو گذاشتن از سال گذشته دارن باز تکرار میکنن در این روزها. اما موضوعی که این بار میخواییم بهش بپردازیم بحث نماز خواندن ابوبکر هست و استنادی که عزیزان اهل سنت و وهابی ها دارن برای اینکه طبق این عملی که خلیفه اول انجام داده خلافت ایشون رو مشروعیت میبخشن. ما اگر میاییم بحث قدیر رو مطرح میکنیم، شبهات حولش رو هم مطرح میکنیم در مورد اثبات امامت و خلافت بلافصل آقا امیرالمومنین، در طرف مقابل استنادی که مخالفین فکری ما هم دارن رو باید بهش بپردازیم. بنده از استاد عباسی درخواست میکنم در این خصوص توضیحات ابتدایی رو بفرمایید. اصلا شبهه چه هست؟ نماز خوندن خلیفه اول داستان از چه قرار بوده و این موضوع چه ارتباطی داره با این شبکه‌های وهابی؟
بله، خدمت بینندگان عزیزمون عرض کنم یکی از نکاتی که مطرح میکنن و خیلی روش مانور میدن بحث نماز خواندن خلیفه اول به جای رسول گرامی اسلام هست. اگه خاطرتون باشه برنامه گذشته که بنده و استاد روستایی خدمت بینندگان عزیز بودیم، در شبهه و صحبتی که ابن تیمیه مطرح کرد در منهاج السنه خودش یا منهاج البدعه خودش، درش این نکته وجود داشت که آقا این جیش اسامه، لشکر اسامه، اصلا ابوبکر عمر جز این نبودن، چون نمیشه ابوبکر در لشکر اسامه باشه و از این طرف هم قرار بشه جای پیامبر نماز بخونه. او داشته جای پیامبر نماز میخونده و کجا همراه با پیامبر بوده. و جالبه که زمان هم برای این نماز مشخص کرد که صحبتش این بود که 12 روز در جای پیامبر نماز خونده. اگه دوستان تصویر مونیتور رو داشته باشن، منهاج السنه ابن تیمیه جلد پنجم این کتاب صفحه 486، اینجا مطلبی که بیان میکنه یکی از بحثاش این هست که چطور ممکنه و کیفه یرسل ابوبکر فی جیش اسامه و قد استخلفه یصلی بالمسلمین مدت مرضه، چطور ممکنه او رو به لشکر اسامه فرستاده شد در حالی که او در مدت مریضی پیامبر به جای او نماز خونده و ابتدا مریضی از روز پنجشنبه بوده تا روز پنجشنبه تا روز دوشنبهی که پیامبر از دنیا رفتن، یعنی 12 روز. و میگه آقا این خلاصه جز به ابوبکر کسی نماز نخونده و این نقل متواتر. این لب کلام و صحبتی است که مطرح میکنه. اما ممنون از تو فرمان. اما نکته که در اینجا وجود داره که ما امشب میخوایم بهش رسیدگی بکنیم، بررسی خود این مسئله هستش و روایات مختلفی که درباره این قضیه در منابع اهل سنت که حالا اصلی ترینش بحث صحیح بخاری هست آمده، که استناد اینها به چه شکلی هستش. ببینید خیلی متفاوت و متغیر بیان شده و دچار تناقض جدیه که حالا اینو ما کامل بررسی میکنیم. آیه ابن تیمیه گفت 12 روز جای پیغمبر نماز خونده. آقایون شبکه وهابی کلمه میگن که 13 روز. در یه جایی یکیشون میگه که 13 روز و وعده ها هم رفته آقا حساب کرده. البته حالا یه بار میگه تقسیم بر 5 میکنیم و میگه ضرب در 5 میکنیم. بهها 65 وعده رو معتقده که ابوبکر جای پیامبر نماز خونده، یعنی 13 روز. و یکی دیگه از کارشناساشون میگه که نه، پیامبر هر موقع حالش خوب بود خودش میومد، هر موقعی که حالش خوب نبود و مریض بود در طول مدت از مریضی شدت پیدا میکرد ابوبکر میاد، که قطعا از 65 وعده کم میشه. که حالا ما واقعا برام جای سواله بالاخره کدومو بپذیریم، 13 روز به نقل آقای خدمتی، 12 روز به نقل آقای ابن تیمیه، کمتر از این حرفا به نقل آقای زهرابی که الان کلیپ دو سفتو فکر میکنم این تضاد در صحبت‌های آقایون وهابی رو بیشتر بتونه نشون بده.
بسیار خوب، کلیپ دو سفتو رو با هم دیگه ببینیم. مدت زمان در مورد مدت زمان نماز خوندن خلیفه اول هست به جای پیامبر طبق ادعایی که در صحیح بخاری آمده. ببینیم این آقایون حتی به این موضوع احاطه کامل دارن یا خیر.
رسول اکرم علیه الصلاه و السلام با توجه به تفاوت روایات حدود 13 روز مریض بودند. در این 13 روز بعضی از روایات میگه هر وقتی که پیامبر حالش خوب بود خودش پیش نماز میشد و هر وقتی که مریضی برش سنگینی میکرد دستور میداد ابوبکر صدیق رضی الله عنه در این مدت طولانی به جای ایشون پیش نماز بشند.
جناب هاشمی یک 13 روز تقسیم بر 5 کنید میشه چقدر؟ یا 5 وقت زمره در 5 کنید میشه 65 نوبت. 65 نوبت حضرت ابوبکر صدیق جای رسول الله صلی الله علیه و آله نماز خوندن در حالی خود حضرت هم.
بله بله، ملاحظه فرمودید طبق معمول این کارشناسشون با هم دیگه هماهنگی نکرده بودن برای دروغگویی. استنادی که دارند برای مشروعیت خلافت خلیفه اول نماز خوندن هست که اینها اتفاق نظر با هم دیگه اینجا نداشتن، یعنی کارشناسان وهابی با هم دیگه اتفاق نظر نداشتن. آقای ابن تیمیه یه بحث دیگه گفته بود، استاد عباسی صحیح بخاری چه مدت رو ذکر کرده برای نماز خوندن خلیفه اول؟
بله اتفاقا همین نکته رو می‌خواستم مطرح بکنم که این آقایون من نمی‌دونم که این اطلاعات به این دقیقی از کجا به دستشون میرسه، آیا در آخرین ورژن صحیح بخاری که در اختیار ما نیست همچین مطلبی آمده یا خلاصه مثل ویکی‌پدیا هستش هی دائما آپدیت میشه، یعنی هر کسی که میخواد مثلا آقای زهراوی میره ادامهش یه مطلبی اضافه میکنه، آقای خدمتی هم میره ادامهش یه مطلبی اضافه میکنه، خلاصه دوره هم نشستن مطالبی رو اضافه میکنن. من اینجا تحدی میکنم، میگم شما یک روایت از بخاری بیارین که این زمانهایی که شما میگید این زمانها درش وجود داشته باشه، یه روایت بیارید روز مشخص کرده باشه که آقا مثل حتی ابن تیمیه هم که دروغ میگه این ابن تیمیه گفته باشه، بگه آقا مثلا پنجشنبه تا پنجشنبه بعد پنجشنبه تا دوشنبه مثلا این مدت مریضی بوده، همه این مدت چه بخشی از این مدت تو کدوم روایت اومده با این تفاصیلی که شما دارین بیان میکنین. اما حالا چی اومده در روایت بخاری؟ در بخاری روایت متعدده، یه روایت نیست، خود این روایت ها به شدت با همدیگه مضطربه. حالا این که میگن خلاصه آقای خدمتی یه مقداری دلش میخواست این مسئله رو خیلی بزرگ نشون بده، اومد گفت آقا 13 روز ضرب در 5
خب
65 بار خلاصه این اتفاق افتاده،
یعنی خلیفه اول به پیامبر
نماز خونده
در زمان حیات ایشون
و این 65 بار هم به امر پیامبر بوده. ببینید چقدر زیاده، ببینید چقدر مهمه. خب اینا حساب نکردن که بالاخره یک سندی هست، کتابی هست، مثلا کتابی هست اسمش صحیح بخاریه که اینا گفتن آقا ما هر چه میگیم بعد صحیح بخاری به حال کتاب اوله و اینجا اومده متعدد نقل کرده، بیان به ما نشون بدن کجای این صحیح بخاری. ننده هم عزیزانی که تماس میگیرن سوال کنن کجای صحیح بخاری این 13 روز 65 وعده رو آورده. اما روایت صحیح بخاری رو یکیش رو من بررسی بکنم بعد خدمت جناب استاد دوستایی باشیم. صحیح بخاری چاپ بیت الافکار ریاض عربستان، بیت الافکار دولیه بیروت. عربستان سعودی
بیت الافکار بیروت بشه.
بیت الافکار اون که تو ذهنم ریاض هست.
بله
ریاض عربستان هستش. آیه حسینی خسته
شد. دو جاست بیت الافکار دولیه فکر استاد افسی.
حالا این ما تو بخاری زیاد ازش نقل کردی.
بله
بله بیت الافکار بیروت ریاض. عرضم خدمتتون که در مطلبی که داریم خدمتتون تقدیم میکنیم ببینید کتاب الاذان این بالا آمده باب و حد المریض ان یشهد الجماعه، این در این باب آمده. روایت رو نقل میکنه میگه زمانی که پیامبر از مریض شدن، مریضی که درش از دنیا رفتن، فحضرت الصلات فاذن فقال مروا ابوبکر فلیصل بالناس، بریم بگین خلاصه ابوبکر هم بره برای مردم نماز بخونه. بهش گفته شد که ابوبکر یک خلاصه شخصی زود گریه میکنه، توان نداره، نمیتونه خودشو نگه داره. اذا قام فی مقام که لم یستطع ان یصلی بالناس، اگه بره جای شما نمیتونه بر مردم نماز بخونه. و اعاد، پیامبر دو مرتبه تکرار کردن که بهش بگین ابوبکر. این حرف صحیح بخاری هستش، روایت صحیح بخاری. دو مرتبه اونها اومدن اعتراض کردن. فعاد از ثلاثه، بار سوم هم اعتراض کردن. بعد میگه فقال انکن سواهب و یوسف مرو ابوبکر فلیسن به ناس، که این خطاب چون با انکن هستش ظاهرا در این افراد بنابر شواهد بعدی هم هستش که زنان پیامبر بودن، برخی از زنان از جمله عایشه که اشکال کرده. یعنی سه بار حرف پیغمبر هی تکرار شده، هی ایشون رد کرده، گفته آقا نره ابوبکر، و پیامبر گفته که نه باید حتما این کار انجام بده. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ میگه ابوبکر رفت نماز بخونه.
بعضی از مردان صحابه هم اعتراض کردن از این نقلی که شما اتفاقا فرمودین. من اینجوری یه لحظه دیدم روی مانیتور فعادو له، یعنی پیامبر فعاده، گفتن برید به ابوبکر فعادو، مذکر میاره. بله. و بعد هم میگه این نکنه، یعنی انگار یه مجموعه اونجا
مجموعه بودن، ولی به نظر میادش با تجربه باتید یه قلبه با همسران پیامبر باشه.
لفظم تون همسران
پیامبر، چون خود صواهب یوسف هم باز به زنها برمیگرده، به نظر میاد احتمالا مثلا بعضی از همسران پیامبر با یه نفر دو نفر مثلا از افراد غیر زنان، چون خطاب تند رو حضرت به متوجه زنان میشه طبق این روایتی که نقل شده. بعد میگه فوجدن نبی من نفسه خفه، حضرت احساس سبکی کردن که میتونن حضور پیدا بکنن. فخر از یهادی بین رجلین، حالا من نمیدونم البته این چه احساس سبکی هستش که دو نفر باید زیر کتف حضرت رو بگیرن بکشن، خلاصه با سختی حضرت رو، که بگه کهنی انظر و رزلیه تخوتان من الوجه، از درد پاهای پیامبر به زمین کشیده می شود. یعنی پیامبر نمیتونستن پا روی زمین بگذارن. خب ابوبکر خواستن، میگه ابوبکر خواست بره کنار بیاد عقب، پیامبر اشاره کرد که سرجات بشین. بعد آمد و کنار او پیامبر نشست. و بعد ادامه به نوعی در خارج روایت از قول اعمش میگه پیامبر نماز خوند و ابوبکر به نماز پیامبر اقتدا کرد و مردم به نماز ابوبکر به اصطلاح اقتدا کردن.
نماز جدیدی بوده
دیگه. آره همینو من میخوام عرض بکنم. اولا ما یه سری سوالات داریم در سوال این روایت، آقایون بیان جواب بدن. یک سری سوالات داریم. اولین سوال ما این هست، پیامبر چرا با این همه اصرار میگه برین بگین ابوبکر بره جای من نماز بخونه، بعد 5 دقیقه بعد پشیمان میشه و خودش با این سختی، حالا یه موقع میگه آقا واقعا احساس راحتی که تازه اونم آدم متوجه، یعنی واقعا یه مریض خودش متوجه نمیشه 5 دقیقه دیگه میتونه از جا بلند شه، احتمال داره که حالش بهتر بشه یا نه. بله. یه مرتبه 5 دقیقه دیگه حالش بهتر شد، خب حالا ما میپذیریم یه موقع یه مرتبه حالش بهتر شد. آیا وقتی امر کرده بود که دیگه ابوبکر نماز بخونه جا داشت که پیامبر دو مرتبه با این سختی دو نفر زیر بغل پیامبر رو بگیرن پاش از درد به زمین کشیده بشه خودش رو به مسجد برسونه که نماز بخونه؟ این چه جایگاهی داره؟
این گونه است که دو نفر رو میبرن دیگه
در بدترین شرایط. و قبلش هم گفته، خب آدم فکراشو میکنه، یا شما اعتماد داری میگی برو نماز بخون، یا اعتماد نداری. اگر اعتماد کردی و گفتی برو نماز بخون، برای چی باید دو مرتبه بیاد با این وضعیت خودش رو به مسجد برسونه؟ نکته بعدی این که میگه خواست بیاد عقب، پیامبر اشاره کرد که نه سرجات بنشین، آمد کنارش نشست و بعد او نماز خوان به نماز پیامبر، پیامبر آمد کنار ابوبکر نشست. شما فرض بکنید در محراب جلوی همه امام جماعت ایستاده،
بله،
بعد شخص دیگر میاد کنار دست اون میشینه و شروع میکنه نماز خوندن، بعد این معنیش چیه؟ اولا پیامبر آمده که تو این وضعیت آمده که بگه آقا نماز مردم خودم باید بخونم نه شما. بعدم وقتی کنار اون میشینه و این میاد نماز بخونه، بالاخره ما یک امام جماعت داریم، ما در هیچ جایی
نداریم که میشه دو تا امام جماعت همزمان نماز بخونن. تازه یک امام جماعت ایستاده به یک امام جماعت نشسته اقتدا بکنه، بعد مردم هم
به اون اقتدا
بکنن، نه به اون امام جماعت اصلی. و امام
جماعت پیامبر مجدد رفتن سراغ امام جماعتی ابوبکر و اونجا خودشون مشغول خوندن نماز شدن. بله. این روایت.
بله. یعنی در واقع امام جماعتی خلیفه اول اینجا فسخ میشه. یعنی اگر پیامبر گذشته هم نظرشون بر این بود و نظرشون این بود که نماز بخونن، الان منصرف شدن آمدن. و جالبه در موارد متعددی که اینجا آمده و در موارد متعددی که در صحیح بخاری مونده، در قالب اینها آمدن پیغمبر وجود داره. اگر بخوای اینها بگن 65 بار این اتفاق افتاده، باید بگن از 65 بار حداقل 50 بارش پیامبر خلاص آمده و زده کنار و این داره هی دائم تکرار میشه. چون روایات صحیح بخاری که حدود 10 تا روایت هست، ما امشب بعدش رو بررسی کنیم، اومده به این شکل اینو بیان کرده. من حالا ابهامات زیاد هستش، من خلاصه کردم دیگه وقتم گرفته نشه، جناب استاد دوستایی روایت دیگه رو بررسی بکنم. باز شما میبینید هرچی ما جلوتر میریم ابهامات روایت ها رو با هم میسنجیم، میبینیم هی ابهامات داره بیشتر و گسترده‌تر میشه.
بله بسیار عالی. استاد عباسی بحث رو تا همینجا داشته باشیم، ما در خدمت استاد دوستایی هم خواهیم بود، اما چون بینندگان عزیز از ساعت 20 بیننده این برنامه هستن، یک تنفس کوتاه داشته باشیم، بعد برمیگردیم. این بحث رو که خیلی مهم است، دوستان عزیزم باید توجه داشته باشن و شبهات این روز وهابی‌ها هم یکی از استنادهاشون این شده در شبکه‌هاشون، باید نقدش رو شیعان عزیز کامل بدونن و ما در کمتر برنامه شاید به این موضوع به صورت مجزا پرداختیم. امشب می‌خوایم روایات صحیح بخاری در مورد اینکه آیا دلالت بر افضلیت خلیفه اول دارد برای خلافت یا خیر رو با هم دیگه روایات رو ببینیم، مضمون‌هاش رو با هم دیگه بسنجیم و بعد نتیجه گیری رو به شما واگذار کنیم. میان برنامه رو با هم دیگه ببینیم.
حضرت علی علیه السلام می فرمایند چقدر فاصله بین دو عمل دور است، عملی که لذتش می رود و کیفر آن می ماند و عملی که رنج آن می گذرد و پاداش آن ماندگار است.
خب عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. یک روایت رو استاد عباسی عزیز خوندن در صحیح بخاری در مورد نماز خواندن خلیفه اول طبق فرستاده بر اساس اون چیزی که پیامبر فرستاده برای امام جماعتی که در اونجا مشخص شد به چه صورت بوده و در همونجا لفظ تندی هم نسبت زنانی که اونجا در محضر پیامبر بودن در این روایت صحیح بخاری اومده بود. البته بعد باز بیت الافکار دولیه مال ریاض هست، بنده با چاپ دیگه اشتباه گرفته بودم. استاد دوستایی سایر روایات بخاری چه میگویند در مورد نماز خوندن خلیفه اول؟ چون ما میخواییم صحیح ترین کتاب اهل سنت رو بررسی بکنیم، روایاتش رو ببینیم، مهمترین دلیلی که اهل سنت میارن، شاید همین دلیل باشد از روایات و سنت، در صحیح ترین کتابشون به چه صورت آمده و ادله‌هاش رو هم دیگه بررسی کنیم. در خدمت شما هستیم.
بله خواهش میکنم. البته من قبل از اینی که بحثمو ارائه بدم یه نکته رو عرض بکنم. شما فرمودین که ما اومدیم شبکه کلمه رو نقد بکنیم. ما شبکه کلمه رو خیلی کوچیک‌تر از این می‌بینیم، ریز می‌بینیم که بخواد مثلا شبکه جهانی ولایت دو تا برنامه‌شو بذاره برای نقد این آقایون. ما فقط به احترام حضرت استاد که فرمودن ما شبهات جواب میدیم و به احترام بینندگان اینا رو بیان میکنیم و یعنی خیلی کوچولوتر از این میبینیم این آقایون شبکه کلمه رو که بخوایم اونا رو نقد بکنیم. اینا خیلی حرف دارن. بله بسم الله خیلی حرف دارن. این برنامه زنده، زنگ بزنید از شبکتون، از هر کدوم از شبکه های وهابی میخواید، ما آماده مناظره ایم، ما ریز میبینیم شما رو، ما به احترام بیننده هامون، به احترام بیننده های شیعه و سنی داریم این مطالب رو بیان میکنیم، و یعنی شما وهابیه که برای ما ارزشی ندارید اصلا. خب این نکته اول. اما در مورد مطالب دیگر که فرمودید آقا بقیه روایت بخاری چی میگه، بهتر بگیم بقیه روایت متناقض بخاری چیه، چون بالاخره خیلی تناقض داره تو این قصه. در همون صحیح بخاری چاپ بیت الافکار که جناب استاد عباسی نمایش دادن، در صفحه شماره صفحه رو من اینجا نمایش دادم، صفحه 144 اینجا کاملا مشخص هستش، شماره روایتش هم روایت 682. خب ببینید، از حمزه ابن عبدالله، ایشون از پدرش عبدالله داره نقل میکنه، لما اشتد به رسول الله و جعهو، زمانی که اون بیماری رسول خدا شدید شد، قیل لهو فی الصلات، گفتن یا رسول الله نمازو چه کنیم، فقال مرو ابوبکر فلیصلی الناس، بگید ابوبکر بره نماز کنه. خب اینجا عایشه میگه ان ابوبکر رجل رقیق، این رقیقه، خیلی بالاخره رقیق القلب، دل نازکه، اذا قرأ غلبه البکاء، این بالاخره بکاء برش، اشک برش غلبه میکنه، قال مروه فیصلی، بگید نماز بخونه، فآودته، عایشه دوباره همین
جوابو تکرار کرد، انگار که نشنیده پیامبر،
انگار که پیامبر چه، قال مروه فیصلی، آقا نه بفرستید نماز بخونه، ان کن صواهب یوسف.
عجب.
خب ببینید شما اینجا دقت بکنین، در این روایت اومده پیامبر به قول آقایون دو بار میگه برید به ابوبکر بگید، در نقل استاد عباسی اینجوری که خاطرم از سه بار بود. خب
بله،
اونجا سه بار، اینجا دو بار، حالا معلوم نیست چند بار. بعد در هر دو بار عایشه داره مخالفت میکنه. من عرضم اینه، آقا ما مگر در قرآن آیه نداریم که بالاخره اطیع الله و اطیع الرسول؟ یا مگر ما در قرآن نداریم ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امره؟ آقا اگه خدا و رسول چیزی گفتن، آقا هیچ زن و مرد مؤمن اختیار تغییرشو ندارن. و بعدم در ادامه میگه و من یأس الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا، هر کی با خدا و رسول مخالفت بکنه گمراهه. خب و آیات دیگر که ما داریم که بالاخره اینا ایمان نمیارن تا اینکه رضایت بدن به اون قضاوت شما. ما عرضمون اینه، اگر این همه آیات قرآن داریم که شک و شبهه‌ای هم درش نیست، به چه مجوز؟ ببینید ما نمیخوایم جناب آقای حسینی به کسی اهانتی بکنیم.
بله قطعاً.
ما جناب عایشه و دیگر همسران پیامبر رو ام المؤمنین میدانیم طبق منطق قرآن. خب اما سوال اینجاست، آقا سواله، سوال که ایراد نداره، ما بالاخره بین قرآن، طبیعتاً عزیزان شیعه و اهل سنت بین قرآن و همسران و پیامبر طبیعتاً قرآن رو انتخاب میکنن، درسته؟
بله.
ما قرآن برامون بسیار مقدسه. آقا قرآن گفته اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یا در جاهای دیگه قرآن فرموده بالاخره هیچ کسی اختیار نداره حکم خدا و رسول رو تغییر بده. این قرآن. خب به چه مجوز جناب عایشه دو بار سه بار مخالفت میکنه؟ یا تو بعضی نقلا که انشاءالله حالا در طول برنامه فرصت بشه خواهیم خوند، چهار بار مخالفت. خب برای چی؟ اگر این داستان درسته، اصل داستان ساختگی نیست، این مخالفت ها رو آقایون بیان جواب بدن. ما سوال داریم از شبکه های وهابی، بالاخره ما ریز میبینیمشون، ولی حداقل برای بینندگانشون باید ارزش قائل باشن. آقا بیا جواب بیننده هاتون رو بدید.
استاد بیست ای سوال سخت مطرح نکنم، فعلا توی موضوع قدیر مشغول هستن این شبکه ها، بذارید حالا از این بره در بیان بیرون.
موضوع قدیر هم که مشغول هستن، مشغولیتشون در حد اسباب بازی و نمیدونم چیزهای تفریحیه، یعنی واقعا آدم توقع داره که لاغه دو تا روایت صحیح و سند، یه چهار تا مثلا بحث علمی، یعنی واقعا قبلا لاغه مثلا یه چهار تا مثلا راوی رو میومدن، حالا بعد اینکه حالا اشتباه میکردن، مثلا آقا مثلا کی در زباله مرده یا بر مزبله برده فلان، ولی لاغه یه چهار تا نکته مطرح، الان دیگه جرئت نمی کنم اون چهار تا نکته هم بگم، فقط میام میشینم با هم گپ زدم، میگن نه واقعا بیا عقلایی فکر بکنیم، بعد مثلا اینی اصلا از عقل خبری نیست، خودم عقل.
جناب آقای عباسی جالبه، ببینید اون موقعی که چند تا روایت میگفتن اون کارشناسی که الان اسباب‌بازی دست میگیره توی مکه مدینه بود و بعدم خودش گفت برادران ما در اینجا این نوشته رو به من دادن، این فایل رو دادن همون موقع که چارتر باید گفت، ولی الان از این برادران خبری نیست. بالاخره بنده خدا مجبور اسباب‌بازی دست میگیره بیاد. خب این یک رو باید بالاخره ما انتظار داریم. بسم الله آقا این سوال منو جواب بدید، اگر اطیع الله و اطیع رسول حق است که قطعا حق است، اگر این همه آیه قرآن در مورد اطاعت از رسول خدا حق است، به چه مجوزشون داره مخالفت میکنه؟
یعنی این اگر بخواد مشروعیت خلافت خلفا رو اثبات بکنه یک جای دیگر رو ضربه میزنه که
بله
سودی به حالش
نیست. بالاخره این داره طبق این روایت داره میگه جناب عایشه با پیغمبر مخالف بوده و با پیامبر مخالف بوده، یعنی با وحی مخالف. این معناش اینه.
و اگر
چون ببینید جناب حسینی مذهب رو میگم که بعضی از این کارشناسای وهابی ادعا دارن که آقا وقتی پیامبر گفت به ابوبکر بره نماز بخونه یعنی وحی به پیغمبر نازل شده.
عجب.
این ادعای بعضی کارشناسای وهابیه. خب اگر این باشه تو همین شبکه ها ادعا میکنن آقا یعنی وحی نازل شده. اگه این باشه پس جناب عایشه با وحی مخالفت کرده. اینو بیان به ما جواب بدن. اینو به بینندگان ما جواب
بده. دوستایی کجا فرمودن که وحی هست این نماز خوندن؟
اگر بله ما کلیپ ازشون داریم، بالاخره کلیپ هاشون منتشر شده و دیگه الان اون عصری نیست که مثل ابن تیمیه فکر کنه یه موقعی تو غار زندگی میکنه خبری نیست. نه کلیپ هاشون هست، فیلم هاشون هست. من فرمان خواهش میکنم که اون کلیپ مربوطه رو پخش بکنم.
بله کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم. کلیپ 201 هست، 201 رو با هم دیگه ببینیم.
چرا حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه با وجودی که حضرت علی در مسجد بود دستور داد حضرت ابوبکر پیش نماز مردم را به عهده بگیره؟
چون که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم هیچ کاری نمی کند و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. هیچ کار پیامبر صلی الله علیه و سلم بدون وحی نیست. این کار پیامبر هم از جمله قطعا و بدون شک با وحی بود و خداوند متعال چنین می‌خواست که شخصیتی که از لحاظ اجتماعی از همه بزرگتر است، از لحاظ اقتصادی یک شخصیت جاافتاده است، از لحاظ سن و سال یک شخصیت محترم است، از لحاظ علمی یک نسب‌شناس معروف است، ابوبکر صدیق در جامعه.
عجب، نماز خوندن خلیفه اول که پیامبر فرستاد وحی بود. آقای حیدری، حدیث قدیر احیانا منطبق بر وحی نبود. استاد بستایی،
ببینید ما اونجایی که میایم میگیم که بالاخره آقا آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میایم میگیم والا به قرآن وحی گفته این در مورد حضرت علی بوده، میایم میگیم عقل میگه در مورد حضرت علی، میگیم نه 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 اصلا نه، حرف چیه یه حرف رو نزنید. تازه خیلی بخوان تفصیل آقا این دوستی بوده، حالا من نمیدونم به قول خودش این دفعه میگن مولا اینم چندین معنا داره، به چه قرینه اینا میگن دوستی؟ حالا من نمیدونم بر خودشون پاسخ باشن. اونجایی که وحی داریم میان میگن که نه آقا وحی در کار نیست، نه آقا اصلا در مورد علی نیست، چیز دیگه است. کل اوامر رسول الله است. خاطرتون باشه تو همین برنامه ما گفتیم، حالا یا این برنامه بود یا برنامه سراب و اینها بود، که ما عرض کردیم که ابن تیمیه میگه نه آقا یا ایها الرسول بلغ اون همه دستوراته، حالا امامت نیست. اونجا اینجوریه، اما اینجا که این نمازی میگن خونده که اتفاقا این نماز خوندن با منطق قرآن سازگاری نداره، نمیشه کسی جلو پیغمبر نماز بخونه. حالا استاد محترم چه بسا توضیح بدم. بالاخره اونجا میان میگن نه آقا وحی نازل شده. حالا ما اب نداره، سوال میکنیم جناب آقای حیدری شما که اومدی گفتی وحی بر پیغمبر نازل شده، جواب مخالفت های عایشه رو بده. چرا عایشه مخالفت کرد گفت وحی؟ اونم دو بار یا سه بار یا چهار بار، کما که در روایت بخاری آمد.
نه تازه این نکته وجود داره. یه سوال دیگه هم باید از این آقا مطرح کرد، اون این که شما داریم میگین که این بر اساس وحیه. خب آیهشو به ما نشون بدید، شاید یه آیه جدیدی در قرآن، همون قرآنی که سند نداره، آیه هاشم گفت سند نداره، شاید یه آیه جدیدی هم وجود داشته باشه که آقا گفته باشه درش که ابوبکر بعد جای پیامبر نماز بخونه.
نمیدونم از کدوم آیه استفاده کردن. ببین توی حرفاش گفت و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یعنی هر چی بگه وحیه. این همون سوره ایه که آقایون میگن تو افسانه قرانیق میگن تو این سوره شیطان بر پیامبر تسلط پیدا کرد.
بله
بالاخره قضاوت به عهده
بیاد. حتی تازه پیامبرم همین پیامبریه که تو همین ایام، تو همین ایامی که میگن نقل میکنن که این اتفاق افتاد، تو همین ایام پیامبر یه حرف دیگه هم زد.
بله.
اون بین آقا برام گفت ببین برای من قلم و دوات بیارین، ایتونی به کتفن و دواتن اکتب لکم کتابن لن تزلو بعد. پیامبر تو همین صحیح بخاری تو همین ایام مریضی یه صحبت دیگه هم کرده، اونجا اگر کسی آمد گفت قد غلبه الوجه، گفت ان الرجل لیهجر، اونجا مقابل پیام مقابل وحی صحبت نکرده، مقابل به اصطلاح اینکه پیامبر ما ينتقون الهوا ان هو الله وحی یوها، اونجا پیامبر اینطوری نیست و کسی که مخالفت کنه مخالفت با وحی نکرده، ولی اینجا مخالفت با پیامبر میشه مخالفت با وحی، که باز تازه همونم باید اولین موضوعی که مشکل رو بطرف کنه که سه مرتبه در وقت اول که من خوندم سه مرتبه داره پیامبر میگه برین انجام بدین، مجدد اینها مانع میشن.
بله البته دو تا مشکل اساسی دیگه هم با این روش بر میخورن به این روایت بخون استناد بکنن، اون هم این است که انکنه سباه و یوسف، در ادامه میفرماید پیامبر نسبت به خانومی که مخالفت کرد با ایشون، شما مثل زنا مثل خانوم هایی که در زمان یوسف بودن هستید. خیلی عبارت تنده، حالا ما نمیدونیم این عبارت در صحیح بخاری هست و چه انطباقی داره، تشبیه چه عرض کنم که پیامدهایی داره، این خیلی بد هست. بعد بحث بعدی اگر واقعا این بحث دلالت در خلافت خلیفه اول داشته باشه، یعنی فرستادن پیامبر خلیفه اول رو به عنوان امام جماعت دال بر خلافت باشه و ام المؤمنین عایشه با این کار مخالفت کرده، یعنی عایشه اولین کسیه که با خلافت ابوبکر مخالفت کرده. اینم بینندگان عزیز در نظر داشته باشید. اما یک سوال استاد عباسی، سوال دارم از شما. اهل سنت ادعا میکنند خلیفه اول رو پیامبر برای نماز فرستاد، خب حال ایشون بد بوده و بعد البته خود پیامبر رفتن و نماز رو خوندن. چرا ما در روایات شیعه هیچ روایتی ما نداریم که پیامبر آقا امیرالمومنین رو فرستاد باشه به عنوان امام جماعت؟ چه ایرادی داشت مگه پیامبر به عنوان این که بفرمایند که آقا امیرالمومنین، ما شیعیان ادعا داریم لفظ ولی، وصی، خلیفه، امام، عرض کنم مولا، همه رو گفت، فرمود نبی مکرم اسلام. چرا پیامبر در زمان حیات خودشون امیرالمومنین رو نفرستادن برای امام جماعتی مردم؟
ازم خدمتتون جایی که رسول گرامی اسلام حضور داره و در قید حیات هستن، یه موقع در یه مسافرتی در یه جایی، خب اونجا نماز میخونن و امامت. اما فکر میکنم اگر کسی مسلمان است و قرآن خونده باشه احیانا باید آیات سوره حجرات هم به گوشش خورده باشه و با این آیه هم برخورد کرده باشه که لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، مقابل پیامبر و مقابل رسول پیامبر شما نباید به اصطلاح جلو بیفتین، فیشی بگیرین بر پیامبر و این رو به طور قطع قرآن باش مخالفت کرده. من نمیدونم کسانی که دم از قرآن و قرآن دانی میزنن چطور میان این مطلب رو بر خودشون جایز میدونن. در آیه همین یک اگر دوستان تصویر مونیتور رو داشته باشن، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. آیه بعد این که این آیه میفهمد که کسانی که ایمان آورده اید لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، جلوی خدا و رسول پیشی بر خدا و رسول نگیرید و تقوای الهی پیشه کنید. حالا اگر کسی مؤمن است قطعا نباید این کار رو انجام بده و امیرالمومنین هرگز به خود اجازه نمیدادن در محضر پیامبر بخوان در پیامبر پیشی بگیرن و در نماز، همونطوری که موارد بعدی رو بعضی ها رعایت نکردند و تخطی کردن در آیه دو، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، بله، ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. برن نگاه کنن آقایون ببینن که چه کسی در تاریخ بوده که اومده فریاد زده مقابل پیغمبر، داد زده مقابل پیغمبر، صداشون رو تو همون حدیث قلم و دوات نداره که بعضیا صداشون رفت بالا ورتفعت الاصوات، صدا رو بلند کردن. اتفاقا در اون روایت یه شخص دیگه ای به همسران پیامبر همین ان نکنه صویحبات یوسف یا صواحب یوسف رو بیان میکنه، ان نکنه صویحبات یوسف، و حضرت میفهمن که به اصطلاح قوم و انی لا ینبغی عندی التواضع. خب این آیه رو باید رعایت بکنن، نه ما نمیاییم فضیلت سازی کنیم. اونقدر امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه فضیلت دارد، نیازی نیست ما بیاییم مطلبی که خلاف هست رو جاهلانه نسبت بدیم و از روی بیتوجهی یا از روی عمد نسبت بدیم، بگیم آقا اینقدر حضرت علی علیه السلام فضیلت که آمد بر پیامبر خودش رو مقدم دانست، آمد نماز بخونه و پیامبر آمد کنار اون نشست، پیامبر نماز خوند، او به پیامبر نماز خوند، مردم به او نماز خوندن، معلوم نشد اینجا بالاخره چه کسی امامه چه کسی مأمومه در حضور پیامبر، پیشی گرفتن بر پیامبر. لذا امیرالمومنین صلوات الله علیه نیاز نداره. اگر این کار خوبی بود، آیه‌ای در قرآن برای این هم نازل میشد. حضرت علی علیه السلام در رکوعشون یک انگشتر به زکات دادن، همه عالم در حیرت این کار حضرت هستند، به طوری که خدا چنین وحی رو چنین آیه‌ای رو در عظمت امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه نازل میکنه. اگر این کار ارزشمندی بود، یه آیه‌ای هم برای این بعد نازل میشد که ولی شما مثلا خداست و پیغمبر اون کسی که مثلا در جای پیغمبر نماز خون پیش نماز شد. حالا باز پیش نماز اگر مبنای شیعه رو داشتن باز ما خیلی به نفعشون بود، اگه مبانی شیعه رو داشتن باز آقا مثلا امام جماعت شده لااقل عدالت با امام جماعتی ثابت میشه.
بله.
الان که دیگه در بعض از دیدگاه اهل سنت هیچی رو ثابت نمی کنه، یعنی نه تنها عدالت رو ثابت نمی کنه، هیچی رو ثابت نمی کنه، نه وساقت رو ثابت می کنه، نه ایمان رو ثابت نمی کنه. همین فقط اسلام ظاهری رو ثابت می کنه، سلو خلف کل برن و فاجر.
بله.
در منابع متعدد هستان چیزی رو ثابت نمی کنه.
پنج طریق هم داره این حدیث، البته رازهای سندی گرفتن ولی از اونجایی که علمای
مورد عمل قرار گرفته دارن عمل میکنن.
بله.
الان دارن عمل میکنن.
آیه سرخسی در المفسود میگه که هم صحابه و هم تابعین به این عمل کردن به این حدیث، پس یعنی اونها یک قرینه‌ای داشتن بر صحت این
ما بالاتر از خلف کل برن و فاجر بالاتر هم داریم. مثلا نمیخوام ذکر بکنم که صلات پشت سر چه کسان دیگه ای مثلا جایز هست و فلان، که دیگه خیلی شدیدتر از این کل برن و فاجر میشه.
بله. بسیار عالی، متشکرم از شما استاد عباسی، شبه رو پاسخ دادید. چرا امیرالمومنین به عنوان امام جماعت قرار نگرفت اونجا در زمانی که نبی مکرم اسلام در بستر بیماری بودن؟ اما دو تا روایت از صحیح بخاری رو بررسی کردیم، دیدید بحث دلالتش به چه صورت بود. میریم سراغ روایت سوم. استاد دوستی، روایت سومی که در صحیح بخاری اومده بفرمایید، مطرح بفرمایید.
جناب آقای حسین، روایت صحیح بخاری خیلی زیاده تو این زمینه، ما 10 تاشو گزینش کرده بودیم که بگیم، ولی ظاهرا فرصتمون هم خیلی محدوده.
بله.
من بعضی از این روایت ها رو نمیخونم، روایت های سعی میکنم بیشتر روایت های دیگر رو بخونم که بتونیم لااقل 7-8 تا از این روایت رو خدمت بینندگانمون قرائت بکنیم. ببینید در همین صحیح بخاری در همون چاپه بیت الافکار که یک جلدی است، صفحه 144، باب اهل العلم والفضل احق بالامامه، اینجا باز اومده که پیامبر بیمار شدن، گفتن ابوبکر رو بفرستید. عایشه گفت نه رجل رقیق، نمیشه. دوباره پیامبر فرمودن، دوباره عایشه حرف خودش رو تکرار کرد و دوباره پیامبر فرمودن و گفتن که شما مثل همسران اون زنایی هستی که یوسف رو گول زدن. یعنی دو سه بار اینجا هم باز عایشه مخالفت میکنه. و در این روایت اومده فأتاه الرسول، دوباره اون فرستاده اومدن و ابوبکر گفتن نماز خون، فصلى بالناس في حیات النبی. ابوبکر در زمان حیات پیامبر نماز خواند، اما نگفته چند روز، نگفته که زمانی مشخص نمیکنه. باز روایت دیگری داریم در همین زمینه، این روایت که خوندم، روایت بعدی هم دقت بکنم دوستان. ببینید دوباره این روایت در همون صفحه 144 هستش که اینجا میگه پیامبر بیمار شد، گفتن ابوبکر رو بفرستید. عایشه گفت نه نمیشه. دوباره پیامبر میگن نه، فمر عمر فرسل للناس. عایشه میگه که ابوبکر نمیتونه نماز بخونه، عمر رو بفرستید. پیامبر مخالفت میکنه. عایشه میگه به حفصه گفتم، به پیامبر برو بگو ابوبکر نمیتونه نماز بخونه، اگه وایسه گریه میکنه عمر رو بفرست. حفصه میگه منم رفتم پیامبر گفتم. رسول خدا میگه مه چه خبرتونه؟ انکن لانتن صواهب یوسف. ببینید انکن لانتن، انکن که ان اداه تاکیده، خب لام لام تاکیده، انتن جمله اسمیه از تاکیده، سه تا تاکید، انکن لانتن صواهب یوسف، سه بار داره تاکید میکنه که شما مثل اون زنی هستی که یوسف رو گول میزدید. و بعدم برید بگید ابو بکر بیاد، فقالت حفصه لعایشه ما کنت لعصی و من که خیرا، من هیچ خیری از تو ندیدم.
استاد دوستایی عذرخواهی میکنم، همینجا این که ام المؤمنین عایشه داره مخالفت میکنه با این که جناب ابوبکر بره پیش نماز وایسه، این گونه هم داره مخالفت میکنه، این یک قرینه نیست که شاید این شخص شخص دیگری بوده که پیامبر میخواسته بفرسته.
چرا تو با ما بعضی روایت داریم در همین زمینه؟ ما بعضی روایت داریم، اگه فرصت بشه من حتما خواهم گفت و روایتش رو خواهم خوند.
کاش فرصت مفصل‌تری ما داشتیم. شما قول بدید که در شبکه ولایت
حتما
مطرح بتام.
من روایت حتما مطرح خواهم کرد. روایت معتبر داریم، شخص کسی دیگه است، ماجرا چیز دیگه است و پیامبر آخر ناراحت میشن، مایوس میشن، سر روش رو از اینا برمیگردونن. ولی صحبت اینجاست، در این روایت اومده چند بار عایشه مخالفت میکنه، باز رو حرف خودش تاکید میکنه، باز حفصه رو میفرسته، حفصه هم اینجا مخالفت میکنه و به گفته آقای بالاخره عبدالله حیدری، اگر وحی اینجا اومده باشه سوال دو چندان میشه، چرا دو همسر پیامبر با وحی مخالفت کردن اگر ماجرا اینه؟ و این تاکید عجیب، ان نکن لانتن، خب سواه بوسه. یا مثلا اون فل یسل لام امر و این حرفا که بالاخره اونایی که آشنا به ادب طرف هستن میدونن این تاکیدها وجود داره، اینا یعنی چی؟ بنابراین این سوالیه که آقایون باید به ما جواب بدن. من احساس میکنم دیگه بیش از این وقت استاد عباسی رو نگیرم، در خدمت ایشون باشیم.
بله خیلی متشکرم از شما استاد دوستایی عزیز. این بحث خیلی هم جالب میتونه باشه و هم اینکه نیاز هست ما داشته باشیم این بحث رو به عنوان نقد. حالا ای کاش ما این امکان رو داشتیم که بینندگان عزیزم از اهل سنت روی خط بیان، حتی مولویای بزرگوار اهل سنت هرچند میدونیم تماس نمیگیرن، اما بیا نظرشون رو اعلام بکنن در خصوص این روایات. و ظاهرا این روایات حول محور شخصیت ام المؤمنین عایشه هم میچرخه، راوی این روایات، درست استاد عباسی؟
بله غالبا بر اساس صحبت ایشون به نوعی اکثر روایات راوی ایشون هست و اکثر اعتراضاتی هم که در حالا این روایت اتفاق افتاده، چه این که به نظر میرسه فکر میکردن که باید حتما نظر بدن و مطلب دیگری غیر از اون چیزی که پیامبر میگه دنبال کنن، و چه ممانعت مخالفت پیامبر و ناامید نشدن ایشون، یعنی خیلی امیدوار بوده که حرفش به نتیجه برسه، بار اول، بار دوم، بار سوم هم حتی تکرار کرده و به نوعی کلام پیامبر رد کرده. ولی من میخوام یه روایت از بخاری بگم که اساس و بنیان مجموعه روایت های دیگر رو به هم میریزه و اصلا مشخص میکنه که ماجرا اصلا نماز خوندن نبوده، یعنی اصلا نماز خوندن اتفاق نیفتاده. اون 65 تا که ضرب و تقسیم کردش آقای خدمتی اصلا اونو به هم میزنه کلا. چی هست؟ در کتاب الاذان، دوستان تصویر مونیتور من لطف بکنن، بله کتاب الاذان باب من اسمع الناس به تکبیر الامام، اینجا روایت رو میاره، اوائل روایت شبیه هست و جالبه که خود عایشه میگه من سه بار، و اینجا میگه در سوم یا چهارم، یعنی یه بار حتی اضافه میشه، قال فی الثالثه او الرابعه که انکن صواهب یوسف. بعد میگه خب رفت برای نماز خوندن و خرج النبی یهادا بین رجلین که انی انظر الیه یخط برزلیه الارض، دو نفر آمدن پیامبر رو دارن همراه میبرن به طوری که پای پیامبر به زمین کشیده میشه. اینم در بسیاری از روایت ها بود. پیامبر رسید، پیامبر گفت نماز بخون، ابوبکر آمد عقب، پیامبر نشست. اتفاقی که اینجا میفته چیه؟ پیامبر می نشینه کنار اون، من بزرگ بزرگ کردم کامل بشه، نشست کنار او و ابوبکر یسمع الناس تکبیر، ابوبکر اینجا اصلا نماز نمیخونه.
عجب.
یعنی اونی که گفتن پیامبر خوند، ابوبکر به پیامبر اقتدا کرد، مردم به اوای اقتدا کردن، همش با این روایت برباد میره که اینجا اصلا خلیفه اول نماز نمیخونه که پیامبر.
تصویر کتاب رو یک بار دیگه کامل نشون میده به بینندگان عزیز که این روایت در صحیح بخاریه و بله
ملازم کتاب الاذان. کتاب الاذان ببینید قبل از این همون باز صحیح بخاری، بیت الافکار دولیه، این هم باز صفحه اول کتاب و این هم کتاب الاذان و مطلبی که در باب 67 کتاب الاذان آمده، روایت 712 میگه و ابوبکر یسمع الناس تکبیر. ابوبکر فقط تکبیر میگفت به مردم میرسون صدای پیغمبر رو. کار پیامبر کار ابوبکر تکبیر گفتن برای پیامبر بوده، نه نماز خوندن. آقا کدوم 65 وعده، کدوم جانشینی در نماز؟ پیامبر متوجه شد، حالا نمیدونم چه اتفاقی افتاد، به هر حال پیامبر اگر گفته بود بلا فاصله داره رد میکنه با آمدنش، با اون وضعیت، با اون کسالت، و بعد هم میاد جای او، میاد کنار او مینشینه و میگه ابوبکر یسمع الناس تکبیر. این روایت صحیح بخاریه، این روایت در اصول کافی نیامده، روایت صحیح بخاریه و نشون میده نمازی به این معنا در کار نبوده. لذا حالا آقایون من یه میخوام یه جنبندی از جانب خودم داشته باشم، حالا استاد دوستایی صلاح میدونن، من چند تا جنبندیم این هست. ما چند تا سوال داریم از آقایون حالا شبکه‌های وهابی یا علمای اهل سنتی که احیانا ممکنه به این مسئله استناد بکنن، چون ما همه مطالب رو نمیخوایم بگیم آقا همه مطالب مال وهابیته. خب نه، بعضی از استدلالا یا بعضی از نکات مربوط به اهل سنت هم هست، اما اینها وقتی یه مطلبی میخوان استناد بکنن باز یه دروغهای به اصطلاح زیادی به او اضافه میکنن. این 13 روز و ضرب در 5 تا 65 وعده اضافه شبکه های وهابی هستش، والله اون اهل سنت چنین مطلبی رو به این شکل ندارن. چند تا سوال مطرحه. یک، پیامبر اگر دست رو داد به نماز، بعد چرا با اون حال بعد رفتن به نماز؟ اگر پیامبر بر اساس وحی آمده بود گفته بود، چرا عایشه 3 مرتبه با امر پیغمبر یا در این روایت اخیری که خوندم 4 مرتبه مخالفت کرد؟ چرا پیشنهاد شخص دیگری رو داد با اینکه پیامبر نپذیرفت؟ از خدمتتون باز هم حرف خودش رو تکرار کردش. این هم به اصطلاح یک سوال. سوال دیگه این که در بعضی از روایت ها آمده که اصلا تکبیر میگفت و نماز نخوندش، این چطور با اون نماز خوندن سازگاری داره؟ باز سوال دیگه ما این که اگر نماز خونده در کدوم یکی از این روایات آمده که 13 روز یا 12 روز، 65 وعده یا 60 وعده یا 63 وعده نماز خونده، هیچ کدوم از اینا به مقدارش اشاره نداره، بلکه با اتفاقهای مشترکی در این روایات افتاده، به نظر میرسه که یک وعده، دو وعده، یک بار، دو بار بوده که اون هم پیامبر آمده مجدد نماز خونده. و سوال مهمتر از همه این سوالها، این رو واقعا به ما پاسخ بدن، اگر میخوان از این مسئلهی که نماز خوندن پشت سر هر کسی جائز هست و نماز خوندن و امام جماعت شدن حتی عدالت رو ثابت میکنه، اگر یه همچین مسئلهی میتونه مشعر به خلافت باشه، میتونه دلیل بر خلافت باشه، میتونه قابل استشهاد باشه برای خلافت، آیا واقعا واقعی مثل غدیر خم که نظیر او در تاریخ اسلام در 23 سال رسالت پیغمبر وجود نداره، آیا اون نمیتونه دلیل و مشعر به خلافت باشه؟ آیا این اتفاق که هیچ آیه‌ای درباره او نازل نشده، در تأیید او نازل نشده، این رو ما میتونیم مشعر به خلافت و دلیل بر خلافت بگیریم؟ اما واقعی غدیر خم که حداقل دو آیه به صراحت درباره او نازل شده، آیه ابلاغ و آیه اکمال، اون رو ما باید کنار بگذاریم و نپذیریم و بیان جا به جا بکنیم، بگیم آقایون در این قضیه اینجا رو بگیم که حضرت علی علیه السلام رفته بود برای نماز، فرض رو این بگیریم، و اونجا ابوبکر بحث دوستیش مطرح بودش در واقع قدیر برای ابوبکر اتفاق افتاده بودش، این دوتا اگر جا به جا شده بود با هم دیگه، آیا واقعا باز هم چنین استنادی و استدلالی رو در رابطه با این قضیه نماز می کردن، یا اینکه اونجا می گفتن که آقا این که اصلا ربطی نداره، اصلا واضح نیست، مطلبی در این روایت نیامده که مشعر به خلافت حضرت علی باشه؟
بسیار عالی، متشکرم از شما استاد عباسی. بحث تا همینجا به نظرم توی همین فرصت کوتاهی که داشتیم بسیار خوب پیش رفت. استاد دوستی، اگر شما فرمایشی یا بحث روایت دارید جنبندی بفرمایید.
من فقط یک روایت دیگر رو نهایتا بگم و اگه فرصت بشه اون روایتی هم که به شما قول دادم همین الان بگم، حالا بحث مفصلش رو بعدا خواهیم گفت.
بله.
ببینید، ما باز در روایت دیگری در بخاری داریم که وقتی فردی می پیش عایشه میگه آقا در مورد نماز پیامبر برام هم بگو، در مورد اون ایام پیامبر برام هم بگو، بعد ایشون ماجرا رو تعریف میکنه تا میرسه به اینجا. ببینید، اگر من صفحه رو نمایش بدم، در همین چاپ بیت الافکار صفحه 146 هستش. ببینید، میگه پیامبر فرستاد سراغ ابوبکر که تو برو با مردم نماز بخون. بعد فأتاه الرسول فقال ان رسول الله یأمرک ان تصلی بالناس. آقا فرستاده پیامبر اومد شب و گفت رسول خدا امرت میکنه. فقال ابوبکر یا عمر صل بالناس.
عجب.
عمر تو برو نماز بخون. یعنی چه؟
تعارف
داره. ان رسول الله یأمرک. پیامبر داره. نه، عمر تو برو نماز بخون.
بله.
و بعدم بعد از این ماجرا میگه بله پیامبر اومد و خلاصه پاهاشون رو زمین کشیده میشد و به هر صورت اومدن کنار ابوبکر ایستادن و اون نماز جماعت دولایه‌ای، یعنی پیامبر نماز خوند، ابوبکر به پیامبر ارسال کرد و بالاخره اینها به ابوبکر ارسال کردن. اینم باز اضافه بکنیم به سوالات استاد عباسی که چرا اینجا ابوبکر با وحی مخالفت کرده؟ اگه آقای عبداللهی در اگه وحیه چرا مخالفت کرده؟ چرا عایشه، حفصه، عمر با وحی مخالفت کردن؟
شاید اونها نمیدونستن، آیه هیدری میدونه،
ممکنه. بله ممکنه. حالا بالاخره و شاید بالاخره اساسا چیزی نبوده، چون ببینید عایشه داره مخالفت میکنه، آقایون یه جاهای دیگه نقل میکنن که بالاخره دو سوم دینتون رو از عایشه بگیرید. خب عایشه اینجا داره مخالفت میکنه، قبول نداره، یا اینجا بالاخره بیان نقل جناب عایشه رو قبول بکنن و بگن نه آقا اساسا نمازی نیست، اون صدر روایت که میگن پیامبر گفته جعلیه، یا بگن نه آقا پیامبر فرموده عایشه مشکل داشته با وحی مخالفت کرده ابوبکر اومد. اینو بیان جواب بدن. ما حرف اون اینه، ما نمیخوایم خدای نکرده خدای نکرده نمیخوایم امانت بکنیم، والا بلا ما دنبال جواب حقیم. همه بینندگان عزیز ما، اندیشمندان شیعه، اندیشمندان اهل سنت، جوانان و پرسشگر شیعه و سنی دنبال حقن.
بله.
هیچ تعصبی در کار نیست. فرصتی مونده من یه اشاره به اون رو واسه کنم.
واقعا نداره متفهم چند بار بنده تشکر کردن استادی می‌کنم. خیلی ممنونم از شما استاد دوستی. از همینجا ازتون قول می‌گیرم هر دو بزرگوار که انشالله این بحث رو در برنامه‌های بعدی، حالا اگر در آفتاب قدیر هم نشود بشه که چه بهتر، اما اگر نشود در برنامه‌های بعدی انشالله ادامه بدید این موضوع رو.
آره کاش در حد 30 ثانیه وقت بود. حالا من این متن رو
واسه شما اصلاً فرصت نداریم. من عذرخواهی می‌کنم از شما.
شما یه دفعه صدات گرفته 3 ساعت از اجرا کردی. من از به جای شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
خب بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت، ممنونیم که حدود 3 ساعت برنامه خودتون آفتاب قدیر رو همراهی کردیم. با همه شما خداحافظی میکنیم. یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. یا علی، خدا نگهدار.
بر سر اهل عالمه ای که صحاب رحمتی، جهان کبیر تشنه و تو ابر پر کرامتی. بر سر اهل عالمه ای که صحاب رحمتی، جهان کبیر تشنه و تو ابر پر کرامتی. جلوه کامل خدا، منشأ چشمه هدا، گم شدگان خسته را تو پرچم هدایتی. جلوه کامل خدا، منشأ چشمه هدا، گم شدگان خسته را تو پرچم هدایتی. کسی که می کند سفر به هر کجا و هر طرف، رسد به کعبه وصال اگر کنی اشارتی. گوشه چشم سیه نشان دهد مسیر عشق، تو رهنمای عالم و
رحمت بی نهایتی، تو رهنمای عالم و رحمت بی نهایتی، رحمت بی نهایتی. نماز قلب عاشق راز و نیاز عارف، نماز قلب عاشق راز و نیاز عارف، رمز مناجاتی و هم قبله و باب حاجتی، قبله و باب حاجتی. توی علی چارمین بین ائمه هادیا، تو امتداد عطرت و سلاله نبوتی، سلاله نبوتی. توی علی چارمین بین ائمه هادیا، تو امتداد عطرت و سلاله نبوتی، سلاله نبوتی.